أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المهين. خواهشات میکنم که توضیح شده بس خدمت شما عزیزان بزیجی شرف و بزرگ داشته باشن و امیدوارم که در این فضای معنوی دوستان بزیجی در شرایطی که امروز دشمنان اسلام تیر رو از رو کشیدن و به شکل علنی امروز رهبران انقلابی و بزرگان اسلام رو از نیجریه تا بحرین و از یمن تا عربستان به تیر چین خودشون شهید میکنن یا دستگیر میکنن زندانی میکنن. این توفیق رو خدا معطا بفرماید که در فضای امن جمهوری اسلامی اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی رو پیش از پیش جلو ببریم و محبت کنیم رونش ظواهر برخوردشون میده. اسلام محسن واقع شده و جایگاه خودش رو مرور داره پیدا میکنه که دشمن این اقدامات شنیدی رو چه در عربستان چه در نیجریه چه در سوریه و جاهای دیگه داره عمل میکنه. اینها حکایت از اون اثر بخشی سازگارهای اسلام در مقابل کفر و نفاق جهانی است. نقش ما و مسئولیت ما در امورهای جهان اسلام طبیعتاً نسبت به این وقایعی که در منطقه و جهان رخ میده نقش و مسئولیت بسیار سنگین است. خب شرایطی که در منطقه رخ داده و شهادت عالم بزرگوار و انقلابی شیخ نور در سعودی، پیروز جنایتی که در نیجریه صورت گرفت و بیش از هزار نفر در حسینیه عقیدت‌الله اونجا به شهادت رسیدن، از جمله سپهسر دوم شیخ لکتاشی و مشروعیت و دستگی خود ایشون. بی تحملی جبهه کفر رو بیش از پیش نشون میده و خود ما با حساسیت بیشتری نقش و جایگاه رو باید ببینیم و بررسی کنیم. اینها همه فتنه هاییست که رخ داده و فتنه هاییست که به مرحله رسیده در ادامه هم به شکل جدیتری از این دست فتنه ها ما با هاش رو هستیم حتی در داخل جامعه خودمون. امروز نشریه شورای روابط خارجی آمریکا آنگونه که خبرگزاری داخلی منعکس کرده بودند، شورای روابط خارجی آمریکا نشریه تخصصیش رسمن اعلام کرده که پیرو این اتفاقی که بین ایران و عربستان گفتاد و رابطه ایران و عربستان به هم خورد باید دولت آمریکا اختلافات سیاسی دو ماه آینده در ایران رو تشدید کنه، سرمایه گذاری کنه و روی آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی ایران سرمایه گذاری کنه. ببینید همین حرفا رو جلوی انتخابات سال 88 می‌زدیم. نه تنها جامعه جدی نمی‌گرفت، جناح‌های سیاسی بیشتر اینا رو به شوخی تبدیل میکردم، هشدارهای رهبری رو جدی نمیگرفتم. حتی خاطرم هست اون موقع وقتی همین حرفا رو از نشریات ایران میزدیم، اونا میگفتن اینا میگردن یه سری اسم خارجی پیدا میکنن، یه سری اسم مراکز تصمیم سازی اونا و نشریات اونا، یه حرفایی میزنن که ربطی نداره. رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما تازه اومده بود سر کار، ایشون گفت ما دستکش دستمون رو اومده دستمون رو باز کردیم با ایران دست. همون موقع سالون سنتر، مرکزی که وابسته به انستیتوی بروکینگز هست، خودش گفته بود نه را برای دوربشی ایران داریم. از توی نهتاراش هزینه فایده کرده بودن، شش تا از استراتژیستهای آمریکایی. راه ششم رو که مسئله انتخابات بود و عملان مرحوم تو انتخابات و تقلب و برمزدن همه موارد رو رسماً مطرح کرده بود. حالا دلش از اونجا میسوزه که اینا رو نشستیم ترجمه کردیم، برای تمام مسئولین فرستادیم، از تمام رسانه ها گفتیم. حتی همین آقایی که روز در دولت سرکار هستن، اینا از ما شکایت کردن. ما رفتیم زندان اون موقع، ده سال از انتخابات سال 88. منتاش ده روز بعدش که اون اتفاقا افتاد و مدت 8 ماه کشور دچار مشکلات شد، حتی امروز در پیامات امروز شخص رهبری هم همین امروز میگذاره ائمه جمعه، ایشون دوباره به اینکه اینا یه تقلبی رو گفتن و کجا نیومدن و خب تعدادی از انسانهای بیگناه تو اون قضایا کشته شدن. الانم دوباره ببینید ریچارد کاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، بلافاصلتون حرکت مشکوکی که بعضی انجام دادن، رفتن سفارت عربستان رو آتیش زدن، در تهران کنسولگریش رو در مشهد، ریچارد کاس بلافاصله رئیس شورای روابط خارجیش بوده. من فکر میکنم یک سال دارم توی برنامه های تلویزیونی، رادیویی، روزنامه ها، دانشگاه ها، اگر جستجو کنیم که کلمه ریچارد هاست رو، رئیس شورای روابط خارجی، شورای روابط خارجی شورایی که مربوط دو تا حزبه، جمهوری و دموکراسی، روابط خارجی آمریکا و بیرون آمریکا، این شورا طراحی میشه از هر دو تا حزب بشه. فکر کنم دیگه هیچ دانشگاهی نمونده که من داخل شده بودم نزده ها ریچارد هاست یه تقریب اعلام کرده اینجوری جنگ سیستانی مذهبی فلان. فکر کنم دیگه فقط همه کسی که نشده از ما خاجواته بشکرازی اونم بعد خودشون توی خاکه. هری شب که این اتفاق افتاد، آقای ریچارد هاست رسماً اعلام کرد که خوب شد سفارت رو آتیش زدن، همه کشورهای عربی و همه کشورهای اسلامی باید سفیرهاشون از ایران فراخوان کنن. 11 ساعت بعدش عربستان اعلام کرد که سفیر همه کشورهای عربی باید سفیرهاشون فراخوان کنن. یعنی تابع حرفی که ریچارد هاست زده. حالا مجموعه شورای روابط خارجی که آقای ریچارد هاست رئیس بشه، امروز خبرگزاری خودی مثل مشروع و اینا خبرش رو امروز رفت کرده، من چند ساعت پیش دیدم نشریه شورای روابط خارجی آمریکا که امروز متنش ترجمه شده گفته که خب خیلی خوب شد، حالا بعد از این مرحله که اختلافهای بین ایران و جهان اسلام رو دامن زدیم، همه رو با هم ریختیم، حالا بعد بریم سراغ داخل ایران، اختلافهای داخلیشون هم بهش دامن بزنیم، بعد آشوب ها شروع میشه تو ایران. از الان آمده باید که آشوب ها سرمایه بوده این دو ما مونده انتخابات رسمن شورای روابط خارجی آمریکا نرد رو میزنه. بعد هر قدر یه روش جوان میگه ها تایه احساسادی نکنید، مثلا آقا قصد دشمن نریزید، تا یه سلوک توی بازود جمع شده خبانه شما تو سوریه بشه میکنید، اگر خیلی به قلیان و قضب اومدی این بسیج سازندگی بگونه یه سری تو روستاها و مردم مستقل کار اگر خیلی احساسات جریه دار شده اصل جایی که اسلام داره از بین میره توی بانک هاست، یه جنگیه به اسم جنگ با داعش، یه باش تروریست خونخار هم خیلی زورت زیاد بارست شاده دفاع از حرم گروه هم بسن. اگه خیلی 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 متدینه یا خیلی باید برخورده، یه جنگی هست بدتر از همه جنگ ها، اسمش جنگ با خداست، اسمش جنگ با خدا این روال. اگه خیلی میتونی در دیوار بارا بری میشین چهار تا فکر درست درمون کن چه کار کنی که روال توی بانک ها از این به بعد که از امام مسلمین که بنیانگذار جمهوری اسلامی بود تا تمام مذهب رهبری تا تمام مرجع تقلید تا هر استاد دانشگاهی که دین داشته باشه همه دارن به سطور بانک ربعبی قرآن هم به قرآن هم میگه ربا جنگی با خداست. ساده ترین کاری که به پر از دیوار سفارت کشور بری بالا پرچم آتیش بزنی و در مثل همون کشور درست کنی که امروز مرجع تقلید بسن آقای خلافش کرده باز دوباره بچه مزدلیه کنم میشه بیره آقا چجوری هم جب گیر میشه که یه مثلا فلان کسایی که تو وبلاگش اومده مثلا تو لبنان بنویسه معمولا که پردم میمدم اینجا مثلا ببین جبگیری یعنی چند میلی نفر کامنت گذاشتن در اون یاری که ما بودیم یه دختره بودن شد تو لبنان گفته که این اکثر دیده یکی رفته خرش رو رفته اون بالا هرچه رو بشه پایین گفته که من میام ایران پیدا میکنم باید ازدواج کنم. یه میلیون نفر اونش من کامنت گذاشتن ما بودیم. بابا اون آهنه سرویس های اطلاعاتی اونا هست اصلا سرویس های اطلاعاتی عربستان اونم جمعی زنن دیگه آقا بید آقا نگاه کن کلن همه بشریت دیگه با ما همراه شده خب که موزه بارد این کار کرده. پس دقت کنم دوستان این کلمه‌ای که برای این بنده نوشته شده نمی‌دونم همایش عملی و خرابانی سال بارش کار آپریشن اینا بار منفی داره. از امام صادق پرسیدن ویژگی‌های مؤمن رو یکی از ویژگی مؤمن سه تا است. ویژگی اصلی مؤمن که اسرار شیعه رو نگه داره. حفظ اسرار شیعه یکیش اینه که چه جهت‌گیریه ذهنیتی وجود داره اون جرکیه ذهنیتی روش حل کرد. حالا این مفهوم عملیات روانی رو بار داره دیگه در رو میگم که این سرکه و نظامت هایی در اینجا رد میشن بنده را میبینن میگن هم قرار اینجا چه چیزایی بگن عملیات دیگه ازش با خودشه عملیات روانی 23 سال تقریبا آمریکایی کلن کلمه عملیات روانی رو چون این مفهوم مال آمریکایی هست دیگه سایکولوژیکال آپریشن عملیات روانی رو کلمه‌ش رو حذف کردن اصلا دیگه آمریکایی ها الان تو متون تفسیری نظامیشون کلمه به نام سایکولوژیکال آپریشن رو بکار نمیبرن اسمش رو گذاشتن ساف قادر قدرت نرم و در بحث قدرت نرم جنگ نرم مسئله شده اینکه باید عطف کرد یعنی مخاطب رو اغوا کرد. اونا چی میکرد عملیات روانی میفهمن اغوا کردن یک بار در اسلام حرام در اسلام بعد تبلیغ رشد من قرآن بعد مردم رو ارشاد کرد رشید کرد مرشد کارش اینه که مردم رو ارشاد کنه کارش اینه که مردم رو اقوا کنه. مفهوم اقوا مفهوم بدی فرمون کسانی که قوایت صورت میدن یعنی فکر دیگران رو فاسد میکنن اینا با صورت میرن تر جهنم. پیچیده ترین و بدترین نوع قبایت این که سویانش میگن علوم انسانی یعنی الان هرکی لیسانس و لیسانس دکترای علوم انسانی داره این رده اقا شده دیگه. سال گذشته تو دیدار استادان دانشگاه ها محرمزون فرمود که مبنای علوم انسانی قرد غیر توحیدیه یعنی بدتر از این نمیشه کسی رو اقوا کرد که موحد به دنیا آمده باشه پدر مادرش مسلمان موحد بوده باشه خودش هم الگوهای دینی داشته باشه بعد به سر کلاس رشته رو انتخاب کنه که این رشته مبنای تمام نظریه هاش تسلیسه. وقتی رفتی این رشته رو بررسی کرده بعد از بیانات ایشون 120 رشته رو آنالیز کرده دیدیم که یک رشته تو هیچ کدوم از این رشته ها یک نظریه پایه وجود نداره که تصدیقی نباشه. یعنی هر کس امروز که میگم دکترای علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم مدیریتی، فلسفه، ارتباطات، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ هر کدوم از این رشته ها دکتراش رو داره حالا اگر متدین باشه، مثلا خانم باشه، چادر مرنعی باشه، آقا باشه، رشته تسبیح داشته باشه در ذهنش و فکرش تخلیصی بود. اگر کسی به سر روی سجاده به سمت قبله آمد به من شروع کنه نماز خوندن، بعد به راست که قرار بود که با من بست و نماز شروع کرد، بعد من یه سلیم هم بکشه. خب شما میشه دیوانه هست اگه برای کرد مبهدی مسلمانی و چرا مثل مسیحی ها سلیم میکشه؟ ذهن های جوری حالی بشه یه فرکولات که فرکولیسانس دارن که به نفع پایینتری اونه که به لیسانس اون رشته ها دارن، به همین نفع ما یک رشته علوم انسانی پیدا نکردیم، یک رشته علوم انسانی که اساسش تصفیصی نباشه. ببینید جمله پارسال میبود فرمود در دیدار استادان دانشگاه ها مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی مادی و غیر توحیدیه، توحیدی نیست. اصل اول ما توحید دیگه داره عوام میگن یعنی یکتا پرستی. کلمه اینقدر ساده نیست، کلمه تقریب که کلمه که غالبا عمده ترین مردم مسلمان نمیدونن معنیش چیه هم کلمه توحید. حالا یه چیز ساده ما تو زمان فارسی پیدا کرده یعنی یکتا پرستی. خیلی خوب، حالا اون یکتا پرستی که شما میگید معرفت توحیدی که اتفاقا چند روز قبلش سال گذشته توی برادر علی علیه السلام قبل از مقدسون فرمود مقام علی علیه السلام مقام معرفت توحیدیه، یعنی ویژگی اصلی علی علیه السلام چیه؟ اینه که معرفتش توحیده. شیعه علی و در معرفت موحد باشه، معرفتش باید عملا توحیدی باشه. خب الان شیعیان علی علیه السلام در ایران که علوم انسانی میخونن معرفتشون تدریسیه، یه دانشگاهی داریم تو ایران همون دانشگاه علامه طباطبایی، این معروفه که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه است، یعنی توی جنوب غرب آسیا که من کلمه غلط بهش میگم به نام خاورمیانه، اون کلمه غلط خاورمیانه بزرگترین دانشگاه علوم انسانی شیعه. که پارسال برنامه گذاشتن ما بریم اونجا مشخص کنیم این حرف حضرت آقا زمینش چیه، یعنی بعضی از این رشته ها رو بر بشمونیم. این استاد آمده بودن که توهین شده بود دیگه، چون بنده رو زده بودن مسیحیان امت پیامبر، یعنی به اونجا درس میخونن استاد دانشجو اینا مسیحیان امت پیامبر، یه روایتی هست یهودیان امت پیامبر مسیحیان امت پیامبر. حالا مسیحی اومده همین برای اینکه اون وزانی تصفیصی میخونه رفتی اونجا سیدی از استادا اومده بودن توبی شده دیگه، آقا ما توبی شده ما گفتید مسیحی اون یه قرده اولی رشته رو بشون دادیم تصفیصش رو اینه رفتن تو سنده بود رشته دو همون توضیح دادیم بیشتر رفتن رشته و رشته چهارم که رسید توضیحش یعنی تو سنده دیده نمیشونه. حالا گیر اینه ما وقتی سخن قرایت میگیم، میگیم آقا توی عملیات روانیش میگن قرایت کنید، یعنی فکرها رو فاسد کنید در تبین از رشد و من البر لا اکراه دین در دین اکراهی نیست، طبیعتا مانندش اجباره، اجبار هم نیست پس اختیاره، پس این اختیاره اختیار سر یه دورایی دیگه دلیو رشد. اونجایی که یه گروهی مثل شیطان اقوا می کنند از راه حق دور می کنند، مرشد رشید می کنند، ارشاد. پس اونجایی که عملیات روانی درست حسابی انجام میشه توی این جلسه نیست اینجا نمیشتن دوستان هم بشن رو بردون اینکه عملیات روانی میشه انظار روانی رو ذهن ها کار میکنند تو دانشگاه علوم انسانی چطور شد چهار سال گذشته تو همون موقع 4000 تا استاد پزشکی نامه دادن به مقامات کشور که آقا سونامی سرطان ریه داره میاد جلو بلیون رو بگیرید تو ایران 4000 پزشک اصلا کسی که راه افتاده این انزار از این 4000 تا پزشک گرفته چی کار عظیمی کرده 4000 تا پزشک دلشون برای ریه مردم سوخت میتونست پزشکی رو که اشکال نداره ریه مردم در اصل استفاده از دود نابود بشه ما پزشکا سودش رو بریم گفتن نه ما همچین پولی نمیخواد مردم دچار سونامی در اون کشور سونامی سرطان ریه میاد جلوی پیدا رو بگیریم اما چهار تا یه دونه استاد علوم انسانی نداشتیم که بلندشن بگن آقا توحید از ریه جسم مردم مهمتر توحیدشون تو قلبشون و ذهنشون توحید رفته زیر سوال کار ما علوم انسانی چیا بوده چند تا بچه ایفون هایی از بسیجی هایی که لیسانس علوم انسانی دارن همین اول جلسه در روی نظر سنجی کنیم بخش عمدهتون گروه انسانی خوندهتون هم روی مقصد لیسانس. چند نفر بچه از گروهی فوق لیسانس داره؟ چند نفر بچه از گروهی دکترا داره؟ چند تا نه 4000 نفر، 4 تا یه نفرش موزه نگیره. یعنی واقعا سخته برای شما، یعنی واقعا علوم سیاسی تدریسیه، واقعا علوم اقتصادی تدریسیه، واقعا علوم مثلا ارتباطات تدریسیه. یه دونش تو فرات بزنید من بهش نزدونم حقوق اساسی اساس همین قانون اساسی کشورها رو مطلقه همون بهشون میدیسن قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه. آمریکایی به من منتشر کردن سه سال پیش گفتن آقای مونتسکیو که این علم حقوق اساسی رو بودش دوباره کتاب مردوانی رو نوشت. ایشون مسیحی معتقدی بوده مبتنی بر خیرن پسر رو بودوز اون تصدیش این ستا قوه رو بودش دوباره قوه مقننه، مجریه، قضاییه. شما الان فکر میکنید از زمان حضرت آدم حکومت به وجود اومده و خوابای سکانه مونتسکیو داشت بوده؟ این میگه بابا این صحبت مثلا 200 سال پیش یه بنده خدای به نام مونتسکیو اومد اینو رقم زد. بعد خود مونتسکیو هم ایشون بوده که این پدر پسر بورمودوس خامنه‌ای بوده تفکر از دنیا در آورده. ببینید هر کس تو ایران دکترای حقوق داره اومدن عکس کاخ سفید که باب مجری از گذاشتن وسط درش نوشته فادر یعنی پدر. اون ساختمانی که نشون میدن به اسم کاخ سفید گنبد داره، اون کاخ سفید نیست، اون کاخ سفید گنبد نداره. اونی که گنبد داره تلویزیون نشون میده اون کنگره است، اسم کپیتولیه. زیرش نوشته هولی اسپریت یعنی روح القدس پدر، روح القدس پسر. هم عکس دیوان مالی کشورشون دستگاه برداریشون کشیدن و زیرش نوشته جیزس یعنی عیسی. به همین سادگی اینقدر موضوع ساده است که کسی باور نمیکنه. خب چندی الان ما از 2,560,000 دانشجوی موجود دانشگاه هم 2,500,000 نفر چون دوره انسانی بخونه دیگه کل این 2,500,000 نفر سر کار آقا روانشناسیش داره جواب میده. بله آقای فروید میگه دید ایگا سوپر ایگو تصریص فقرت و صدیقه کرده فلسفه. آقا این حرف رو یعنی چی؟ آقا یه هگل خودش میگه تو کتاب عقل در تاریخش تو ترس آنتیتر سنتز تو ترس آنتیتر سنتز آقای هگل خودش دو صفحه قبلش میگه که جامعه ترین نظام تفکر نظام تفکر تصدیز مسیحیه. یه رشته بده نمیگونه دستش تصدیزی نباشه. این عملی داره بودی این ذهنها رو فاسد کردنه. این اسمش کوهبته یعنی چی؟ یعنی فکرها رو اقوا کردن انسان از طریق فاسد کردن فکرش. منطقه مرده خب دشمن این دفعه نگاه میکنه یعنی در ریسی مسیحی جمع بشن دور هم در بشین هم در مورد عملیات روانی کنن در مورد فتنه ها. بعد میگن که این گزارش امروز بی‌بی‌سی رفته گفته که هر وقت به سفارت هم حمله بشه رهبر ایران گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت آمریکا شیطان بزرگیه و میشه به اسلام سفارت گرفت. رهبر ایران گفت انگلیس این گونه است. دانشجو رفتن سفارت انگلیس رو اشغال کردن. در چند روز اخیر هم علیه عربستان موزه گرفته رفتن بیختن عربستان فقط عربستان بیختن. حالا شما میدون کن رهبر ایران مخالف این کار بود. اون فهمی که از عمل زبانی داره اینه. اون یه عمل زبانی یعنی کوعبت کردن یعنی اقوا کردن. یه کسایی کارشون میگه من اقوا کنم و این هم رو میتونم برای کار رو بکنم. حالا دو بابا نشون نتیجی نمیدونی کار رو گرفتن. از این منظر عنایت داشته باشم دوستان که موضوع مبحث ما اصلا عملیات روانی نیست. موضوع مبحث ما بصیرتیه. در اسلام ما مفهومی به نام کوعب کردن نداریم. در اسلام اقوا کردن اشکال داره، حرامه. کسی هر نداره فکر کسی رو فاسد کنه. اگر کسی خودش رو در موضع فاسد کردن فکر دیگران قرار داد، یعنی رفت مثلا شد استاد علوم انسانی، مردم موحد اهل توحید رو نشون سر کلاس تصدیقی کرد ذهنشون رو، این تو آخرت باید جواب بده که چرا کم خوشی کرد. در اسلام آنچه که ممنوع هست و ستایش شده رشد، ارشاد، ارشاد در مقابل اقوا. شما کسی رو رشید میکنید، کسی رو اقوا میکنید. مثلا بصیرت تأکیدی در نهج البلاغه بر بصیرت شده، تأکیدی در قرآن بر بصیرت شده. این نکته بود که من چنین من رو دیدم به دوستان تذکر دادم که مردم عوام که رد میشن به این خیابون این چیزا رو میبینن فکر میکنن اون بخی برو نشستن دو هم جمع شدن میکنن چیکار رو. ما موزهمون علمیه، ما اگر تو سوریه حضور داریم علمی جوانان رو اونجا دارن ایستادگی میکنن و شریف میشن. موزهمون در داخل ایران هم علمیه، همه جا هیچ مسئله نداریم، هیچ راهی هم برای اقوا کردن در آنچه که اونا میفهمن. اونا چیزی که از عملیات روان میفهمن چون کلمه رو اونا ابداع کردن به سایکولوژیکال آپریشن، چیزی که آمریکا وقتی کلمه رو ابداع کرد تو ارزشش میفهم از کلمه عملیات روانی یعنی اقوا کردن. مقام شما به عنوان یک انسان مسلمان انقدر بالاست که چون من چنین جسارتی چنین توحیدی نمیتونم روا بدم که بخواهم به قول معروف یک انسان مسلمان رو اقوا کنی، این از ماها به دور بشمون دور هم کنم دیگر به اقوا کنم. چون بسیجی مهمترین امتیازش اینه که بصیرت داره، فهم متعالی و بالا داره. طلبی که امامش ازش داشته بصیرت در حد ترازه. این نکته نیست که خب باید مد نظر من باشه. اونم تو جهان پر فتنه امروز رسانه ها یه چیزی را به دستشون میفته دیگه از کاهی کوهی میسازن و ذهن ها رو مخشوش میکنن در بیرون جهان اسلام. فتنه است دیگه. فتنه که اینو میشه میاد جایی که حق و باطل مخشوش میشه. دوستان عزیز فتنه به سال 88 منحصر نمیشه. فتنه آنگونه که در قرآن عظیم آمده فتنه جزء لاینفک زندگی مؤمن فرمود شما ایمان آوردید ما شما رو رها میکنید صرف این که ادعای ایمان کردید، شما رو با فتنه ها آزمایش میکنید. هر از کسی درجه ایمانش بالاتر و زمین ایمانش عمیق‌تر باشه او بیشتر در معرض فتنه است. ما اگر ادعای ایمان کنیم دیگه خدا دست از برمون بر نمیداره، خودش برمونده به فرمان شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. پس ما هر قدر مهمتر باید خودمون بیشتر در معرض فتنه باشیم. فردیش آزمایش ساده است دیگه. ولی نبلغن نکن به شاید ارمن از خوب و رجوع و نفس در چی در مال نفس بیما شما آزمایش میکنید به هر چیزی. ولی نبلغن نکن به شاید به هر چیزی من از خوب از نگرانی و ترس تا جوع درست نهید و نفس در مال و نفس در نفس. چشمی کور میشه، گوشی کر میشه، پای قطع میشه، سیستم گوارش ناراحت میشه، دندونهای خراب میشه. نفس در نفس، نفس در مال، مال داریم گم میشه، از بین میره، آتیش میگیره. خدا آزمایش میکنه ما با این چهار تا، با گرسنگی، جوع، با خوف، زمینه نگرانی، مستعجلی، سر زمستونه یه دفعه صاحبونه خونه شو میخواد خود را به سرش مثلا عروسی بگیر. آقا عجبات رو نشید حالا کجا بریم؟ جا بریم بچه رو بود به سبت رو کنیم بود مدرسه چجوری؟ به این نگران بود با این نگران های این چه بینه؟ خوف بیشتر بگه من یه ترس داره من این نگران بگیده نگران کرده جو برست نگی نفس در مال نفس در نفس ولی نقلوان نکن بشه به من از خوف ولی جو و نفس در اموال هم خواست. پس هر روز ما داریم اینجوری امتحان میشیم. ولی نبلغن نکن آیت گلایه میکنیم مدام از اینکه نداریم نمیشه این گم شد این وقت شد اون وقت شد مدام داریم آزمایش میشه. اینا معیار آزمایش شماست. هر روز ما سر جلسه کنکور اگر از این کنکورها در واقع رسیدیم روز با آقا منظور بارا تر تحصیل رو تیمی کنیم. اگه میشه کسی بدون کنکور به حال این موارد رو بدون امتحان بتونه این موارد رو بکنه. حالا از سطح فردی گفتیش در سطح مناسبات اجتماعی میشه فتنه. حالا دیگه فرد کسی که آزمایش میشه، جامعه آزمایش میشه، قبیله آزمایش میشه، مردم آزمایش میشه. فتنه ها در اون آمدن همه چیز رو در میبرن. نه میگن فتنه شرط قبارآلوده دیگه. وقتی که ماشین داره توی جایی میره الان زمستون توی اون جاده و گردنهای برفگیر میبینید که نه جوریه که شما دو متر جلوتر رو هم نمیبینید. چراغ نه شکن میگذارید. با چراغ نه شکن اتومبیل جامعه میتونه از شرایط نهالی که ایجاد شده عبور کنه. ما نیاز به علمی داریم که این رو نیروهای بسیجی باید بهش فکر کنن. اون علم هم اینه، علم مدیریت فتنه ها. یه علم قبلی ها دارن به نام علم مدیریت بحران. میگن یه جای آماده بشیم زلزله اومد چطوری زلزله کمترین تلفات رو ببینیم، سیلومد کمترین تلفات رو ببینیم، بیماری مثلا فراگیر اومد بتونیم کمترین تلفات رو ببینیم. علم مدیریت بحران دیدی میگه سیل میاد زلزله میاد، میگن ستاد حوادث غیرمتوقفه و مدیریت بحران فلان استان این اقدامات رو انجام داد. این همون علم ولی در محیط معنوی انسان مؤمن نیاز داره چنین علم رو بهش بپردازه و این علم رو متخصصینی براش داشته باشه. علم مدیریت فتنه ها وقتی معلوم شد هر روز تو زندگیمون بله نمل و بله نکن داریم، یعنی هر روز ما دیگه آزمایش میشیم. پس مردم خیلی از مشکلاتی که تو زندگیتون به وجود میاد و تو زندگیمون به وجود میاد معیار آزمایشمون هی یعنی این رو نگیریم که حلش کنم کنم از درد دندون و سیستم گوارش و گم شدن نمیدونم فلان چی به پول منافقه. خیلی از این موارد نفس در ما رو نفس تا خیلی از مشکلات دیگه تو نگرانی ها و روزانه زمینه امتحانه. هی مدام دنبال این نباشید که آقا چرا اینمون حلش نمی کنن. من فکر میکنم دولت باید مشکلات من رو حل کنه، اطرافیان و دوستان باید مشکلات من رو حل کنن. آخر از اینه مشکل من رو خدا حل میکنه. اون خودش این مشکل رو تو زندگی من تو شرک زندگی من رو حفظ من رو امتحان کنه. آقا چرا من گذاشته در کلاس کنکور؟ خب تو نمیخوای از دیپلوم بری به لیسان؟ چرا من گذاشته در کلاس کنکور داری امتحان میکنی؟ خب تو رو گذاشتم سر کلاس امتحان کنم تو از لیسانس بری فوقلیسانس، از فوقلیسانس بری دکتری. از کلاس کنکور برای ارتقاء خودت نمی چرا برای من مشکل درست کردی من نشونه داری ازم امتحان میگیری؟ من خدا بعد از توی انسان از توی مثلا عباسی امتحان بگیرم ببینم تو چه مرحله‌ای هست. جامعه هم همینه. جامعه که ادعای اسلام در سال 57 آمد آرزوی انبیا و ائمه محمد یعنی جامعه باید امتحان بشه با فتنه ها. سر به اسلام فتنه ها رقم خورد، مردم شکست خورد، هم در دوره پیامبر شکست خوردن، هم در دوره علی علیه السلام شکست خوردن، هم در دوره امام حسن شکست خوردن، هم در دوره امام حسین شکست خوردن. 72 نفر خوردن به کربلا جمع شد. کار کشید به امام 11 خب یه تو زمان امام 12 قیمت کربلا رقم خورد. پس در فتنه ها مردم کم آوردن که ارتباطشون با عالم معنوی گونه بد شد. الان 1400 سال بشر میگونه تنبیه شده. حالا دوباره که این اتفاقات رقم خورده امروز علمای دین شیخ لکزاکی توی نیجریه، شیخ سلمان توی بحرین، آیت الله سیستانی توی عراق، سرس نصرالله توی لبنان، شیخ نمر توی عربستان، علمای شیعه در جاهای مختلف حرکت عظیمی رو تونستن رقم بزنن که آرزوی انبیا و ائمه بود. چنین اقتداری رو کی شما سراغ دارید توی زمان انبیا و زمان ائمه؟ یه من از ائمه ما تونست حکومت کنه. حضرت امیر 4 سال 4 جنگ بهش تعمیل کردن، جریان ناکسین و قاسدین معارفی دیگه. حضرت سلیمان نبی تو انبیا اونی که پیچیده ترین نوع حکومت رو داشت با اراده‌های الهی این منطقه کشی که نام فلسطین و لبنان و اردن و اردن تا اینجا ها حکومت میکرد. هیچ با اقتداری که امروز اهل حق و مسلمین در ایران و در منطقه دارن هیچ با تو دوره هیچ پیامبر یه گونه نبوده که این از کفر و باطل مقتدر باشه در زمین و دریا و هوا و تو فضا، این از امکانات عظیم در اختیار کفر باشه حداقل رو نداشته باشه. 60 ماه همه ناتو نه بهش تروریسم در اندوز داره. ناتو دیگه الان که همه می‌دونید ترکیه با این کار دیگه. ترکیه واسه ناتو یکی از ارتش‌های قوی ناتو هم هست. 80 میلیون جمعیت داره ترکیه، 1 میلیون نیروی مسلح داره، کلی ناو و تانک و هواپیما و توپ. روسیه اومد اونجا. واسه روسیه مسلح داشتن، هم تاوانش زدن. در مقابل این ناتو با این همه امکانات، این شهدای دفاع از حرم که عکساشون می‌بینید، 60 ماه تونستن سوریه رو حفظ کنن. 60 ماه آمریکا هست، عربستان هست، انگلیس هست، فرانسه هست، بلژیک هست، همه‌شون که از طرف ترکیه رو می‌خواد. چنین اقتداری اگر وجود دارد، یا در لبنان 33 روز که جون سرویس شکست داده شد، یا در عراق نامدن تا پشت دروازه های بصره سال گذشته داده شد. شهید طبقی و دوستان دیگه حضور پیدا کردن اونجا، صدقایشون شدن، کار رو متمدد کردن، پیشروی دشمن رو. تمام این اتفاقات حاصل اینه که به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، این مردم رو هیچ پیامبر یا هیچ امام معصومی نمونهشون نداشت. قبل این مردم از مردم زمان پیامبر بهتر، از زمان مردم ائمه بهتر. ما واقعا شک نداریم که اینها بخوان. یه اتفاقی افتاده، یه سازوکار عجیبی افتاده. مردم امتحان شدن و تو امتحان خوب خارج رو اومدن. مردم زمان پیامبر امتحان شدن، نتوانستن خوب جلو برن. زمان ائمه امتحان شدن، شکست خوردن. دشمن خارجی که نبود امام حسین شهید کرد، خود همین مصدره بودن. ببینید کلمه رو امیر المؤمنین یزید، امیر المؤمنین معاویه، اسلام افتاده بود دست یزید و معاویه، اونا شده بودن امیر المؤمنین. این سعودی که الان خاله ها حرمین و شریفه ایه، سهیونیست هایی که خودش می گرفتن مسلمان و اسلام رو گرفتن خودشون، مفتی ارشدشون چی گفت توی تلویزیون عربستان وقتی بهش گفتن که چرا فتوا صادر شده برای شهادت شیخ نمر، گفت این افراد باید کشته بشن به سود خودشون، کمتر دیگه تو دنیا میمونن که گناه کنن. خب با این منطق همه مردم دنیا رو باید بکشن دیگه، روزه 7 میلیارد نفر باید بکشن، چون هر کی زودتر از دنیا بره کمتر مثلا گناه میکنه. از ببینید ما با جانوران سورو هستیم امروز به اسم خادمون حرمین و شریفین، که از دل این قرآن مبتنی بر نگاه صحابه فتوانی در به اسم اسلام. خب این همون زمان معاویه است، این زمان معاویه هم معاویه امیر المؤمنین معاویه بود، یزید هم امیر المؤمنین یزید بود، خانواده امام حسین هم خارجی بودن چون خوبیش کرده بودن به حاکم مثلا وقت یعنی یزید. این اسمش فتنه است. فتنه یعنی چی؟ یعنی اوضاع قوارالود میشه. به چه معنا قوارالود میشه؟ جای حق و باطل عوض میشه. به همین سادگی هر بار جای حق و باطل عوض شد، جای حق و باطل عوض شد، باطل آمد شد حق و بعد معروف شد و حق رفت میشه جای باطل و منکر شد، در یک چنین شرایطی فتنه وجود داره. پس یعنی چی هر روز منفتنه هست؟ یعنی هر روز تو زندگی هم حق و باطل قاطی میشه. مثل مثالی که زدم، من فقط رو تکرار میکنم چون بالاخره یک پشت تو قرآن وجود داره که جنگ با خداست، اونم رواست دیگه. خسته نشن دوستان، میگن آقا هر بار هر چیزی از فلانی شنیدیم یعنی رفت سراغ ربا، چون زندگی شما مردم آلوده است به ربا. یعنی کسی که خیلی دیرشون مثلا این جوانه که کارشون هم رفتن سفارت عربستان آشون زدن، اینا چه هیچ وقت تو زندگیشون فکر کردن مونی که میکنن ربویه، مالی که دارن ربویه؟ میدونم هیچ چیز اقتصادی که مملکت صورت نمیگیره مگر اینکه آلوده به ربا باشه. خب الان حق و باطل قاطی شده. حق معیشت ظالم مردمه، باطل مفهومی سلام بانک، نه کلمه بانک یعنی ربا، خود کلمش یعنی ربا. یعنی 700 سال پیش توی ایتالیا یه یهودی هایی بودن توی شهر ونیز، به مسیحی ها ربا میدادن، یه نیمکتی داشتن تو پیاده رو که میشستن ربا میدادن، چون شهر ونیز شهریه که خیابونش پر آبه. پیاده روهاش محل تجارتشون که هست، یه پیاده روهایی تو پیاده روهاش میگه نیمکتی میداشتن مثل نیمکته اسم اون میزو نیمکته بنکو بوده به ایتالیایی بلاتی. اون بنکو معلوم بوده با نیمکت ها میزوی دیگه فرق داشته. پشته این وقتی نشستن هر کسی میدونسته، یعنی هر تاجر مسیحی، چون یهودی ها توی تلمودشون کتابی کفی و شیبی کتابی کفی و شریعتشون میگن که ربا بین خود یهود حرامه، بین یهود و مسیحیت و برای ادیان اشکال نداره، به بیرون یهود میتونن ربا بدن، بین حاضر فساد رو زمین ایجاد میکنن. خب اینا ربا میدادن به تاجرهای مسیحی. تاجرهای مسیحی وقتی میدادن این نیمکت رو میدیدن میفهمیدن که این نیمکتی که پشتش ربا داده میشه اسمش چی میشده؟ میشده بنکو. اینا بعدا خیلی برمشون خوب میشه، ساختمون میخرن اسم اون نیمکت رو بذارن اون ساختمونه، میشه ساختمون بنکو، ساختمون بانکی. هر اگه شما به فرهنگستان زبان فارسی این وایس رکوردر رو میکنه مثلا ضبط کننده صدا، حالا نمیدونم میکروفون رو چکار کردن، میکروفون و مایکروفون، ولی بالاخره اسمس رو نظر پیامک، هلیکوپتر رو میکنه چرخبال و بالگرد، کامپیوتر رو میکنه مثلا رایانه، سوبسید رو میکنه یارانه. حالا سوبسید نکنی، یارانه، کامپیوتر رو نکنی، رایانه، هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین این نفوذ شیطان در کجاست؟ یه دوجه استاد ادبیات و زبان فارسی که میشنن از پول بیت المال ارتضا میکنن، هیچ وقت زندگی رو فکر نمیکنن کلمه بانک رو باید مثلا حبرش مثلا خود کلمهش یعنی ربا، خود کلمه بانک یعنی ربا، کلمه بورس اساس بورس میده، بورس در قماره. شما نگاه کنید از دیمان 1392 تا مرداد 1394 20 ماه تاریخ رو نمیگم، حالا همین دو سالی پیش یک وقت میشه 180 هزار میلیارد از درآمد این ملت توی بورس پرید، بورس رو تهران، 4 تا وزیر آخر شهریور ما مجبور شدن نامه بزنن به رئیس جمهور که به داد ما برسید، 4 تا وزیر، یعنی وزیر دفاع، وزیر کار و رفاه و دارون امور اجتماعی و وزیر صنعت مدن تجارت و وزیر اقتصاد، اون ستا که ظاهرا بهشون ربطی نداشت رفتن میشه وزیر اقتصاد که آقا بورس زیر نظر توی ما بدبخت شدیم. گفت فنوارایی که دارم اینه که یه نامه بزنیم به رئیس جمهور هممون با هم شما هم امضا کنیم. نامه رو زدن، اونها هم امضا کردن. چه اتفاقی میفته؟ آقا 180 هزار میلیارد خریده. اینه که بعد نماز جمعه میرسن تو خیابون برای حجاب راهپیمایی میکنن. بی‌حجابی منکره دیگه، یه منکری هم قماره. چند تا مؤمن برای مبارزه با قمار توی قمار توی بورس بعد نماز جمعه راهپیمایی کرد؟ 180 هزار میلیارد تومان چقدره؟ 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. اختلاس 3000 میلیاردی 50 نفر اختلاس کرده بودن، گرفتن لیدرشون مهافرید امیر خسروی بود که پارسال اعلامش کردن 3000 میلیارد خورده بودن. 20 ماه تو بورس این مملکت 180 هزار میلیارد خرید، دود که نشد بره هوا، یه شعبده بازی و قماربازی دیگه، از کیسه مردم، از این خودخودخودخودهای مردم رفت توی کیسه کیسه وزیر. شمال تهران خونه های چند صد میلیاردی هست. چی گفت با من زنجیره تو دادگاه؟ گفت خونه من 600 میلیارد تومان بوده. به گفت چرا خصوصی 150 میلیارد تومان؟ قرار ما این بود بعد انقلاب حکومت مرفهین رو بزنیم، بعد بریم برسیم به حکومت مستضعفین و کابلگان. یک کسی توی این مملکت با همه مقامات کشور رابطه داشته باشه، سر و سر داشته باشه، تو حکومت مستضعفین و کابلگان که ولی نعمت مردم کابلگان محسوب میشدن از دین امام راهب، خونه داشته باشه 600 میلیارد تومان، سازمانهای اطلاعاتی هم ساکت باشه، اصلا وزارت اطلاعات خبر نداشته، دستگاه‌های اطلاعاتی خبر نداشتن، همه مسئولین کشور هم با این نقد بهش می‌باختن. این پول‌ها کجا میره؟ 180 هزار میلیارد تومان از کیسه مردم میره، کجا جمع میشه؟ کجا این پوشه‌های میلیاردی؟ جوانای سگ به بغلی که ساعت مثلا 12 شب که نصف شب میان پوست می‌زنن تو تومان شما بزنن، خونه‌ها چند صد میلیاردی شده. حالا شما دیدید که یک گروه 50 نفری سر نفری از متدینین برن راهپیمایی کنن علیه بورس، همه گفتن این مشکله این دولت سیاسی، این دولت با مشکل اون دولت بوده. یعنی همه میگن آقا جناح سیاسی مسئولن و مدیرها نالایقن. دوش کسی نمیگه خود بورس، خود قرضش میگن اساس قمار. مردم تو آمریکا میگن تو خیابون که بورس والاستریت رو اشغال کنن، جنبش رو اشغال والاستریت دیگه. خب اینا نسخه دست صدامشون توی آن دارم پیاده میکنم. نسخه اصل اصلش ببینید خودشون به همدیگه میگن گمبلر، یعنی قمارباز. کسی که تو بورس کار میکنه قماربازه. یعنی اصلا شما تو فیلمای سینمایی افتادی با شما ببینید اینا که تو بورس کار میکنن به همدیگه میگن گمبلر، یعنی آقای قمارباز. بعد تو ایران قمار اومدن شرعی کرد، بانک اومد، بانکداری اسلامی. طرف معنی کلمه بانک ها نمیدونسته که یعنی ربا بوده، بانکداری اسلامی. خب این مثالا رو چرا میزنم؟ چرا میگم قرون انسانی غیر توحیدیه؟ حرفش مال من نیست، قبلن من میده بانکش، حرفش مال من نیست. وبسایت ربا داتا یا یه سری بزنید، صد و نود و یک تن از بزرگان نظام، از خود مقام بند و رهبری تا مرجع نظام تحقیق تا دانشگاهی که سرشون همش میارزه، همه واسن سیستم رهبریه. این مثال برای این جعبه شما میزنم که منکر باطل باید منکر بشه دیگه و حق باید معروف بشه. وقتی جایی من عوض شد، چیزی که معروفه باطل باشه، یعنی چیزی معروفه باطله. مردم دختر پسرشون رو دزدوب میشه کنن کلاس کنکور مدرسان چیچی و چیچی و چیچی و بچه شون بره علوم انسانی، مردم با پول خودشون بچه شون بفرستن بچه شون بره مسیحی بشه. و وقتی تو همین دانشگاه علامه طباطبایی که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه از هر کار میزنی هزار تا وضعیت علمیش بردن که نقشون رو چاپ کنن که ای وای با بچه مردم رو رفتار کردی و عوض میکنید کار رو. وقتی که سیستم بانک ربویه، مسئولین بانک ها میگن نه ما شرعیش کردیم. شما مثلا میدونید زنای شرعی داریم، قمار شرعی داریم، شراب شرعی داریم. اول انقلاب به این ماشرعه که گفتم آبشار اسلامی آقایی که سندشون داره بالاتر آقای خانم ها خادرشون هست، این یه چیزی بود قبل انقلاب به نام آبجو کف میکرد دیگه. یعنی کف کردن که زدی مثلا دوستایی هم خوب میدونی یه اولا وقت من دیگه سر با اقرار میکنه کف میکنه، مثلا میگره بجوری میگیر کف میکرد، بعد کف میکرد، بعد اقلاب هم نشه داشتن ماشمیر، بعد هم دیگه اسمه چیزی باشن درسته رو میدونم چی چی رو، بعد بخواهد این آبجو اسلامیه. یه چیزی بمونه منافقه بشن گفتن مارکسیزم اسلامی، مارکسیزم اسلامی، آبجو اسلامی، زنای اسلامی، ربای اسلامی، قمار اسلامی. ربای اسلامی میشه بانکداری اسلامی، قمار اسلامی میشه بورس توی جمهوری اسلامی، آبجو اسلامی هم که شده بود ماشری میشه از این دست موارد. نکته چیه؟ ببینید بزرگان فرمودن که یک چیز ساده داره به اسم امر به معروف و نهی از منکر، تو اصولمون توضیح رو زدن، حالا تو فروع الان امر به معروف و نهی از منکر فقط شده حجاب خانوما و آستین کوتاه آقایون، ولی اگه یه صد آوردش بالاتر میشه نقد. ببین چجوری ما اسلام شروع کردیم. اگر من گفتیم مسئولین چرا سیستم بانک ربوی میگن نقد میکنه، نقد منصفانه کنید. آقا نقد منصفانه غیر منصفانه کی این مملکت گوش کرده؟ ولی امر معروف نهی از منکر شده اینکه رادیوتون تو خیابون داریم که مثلا خانم هاشون چون بده. آقا امر معروف نهی از منکر از تو اصول و فروع شروع میشه. حتی بزرگان اینه فرمودن که سه تا کار باید انجام بدید. اول حق و از باطل ترکیب کنید که چی حق چی باطل، سپس حق رو معروف کنه، باطل رو منکر، در مرحله سوم امر به معروف کنه و نهی از منکر. اینه که امر معروف و نهی از منکر تو جامعه جواب نمیده. شما میگید چرا چیزای رو امر به معروف و نهی از منکر میکنید که جامعهشون عوض شده با هم؟ یعنی معروفی به نام بانک منکره، باطله، حق نیست. معروفی به نام علوم انسانی در دانشگاه‌های این مملکت منکر باید بشه، انکار باید بشه چون باطله. معروفی به نام ساختار بورس باطله. حالا اگه من بخوام توی 140 تا زیر نظام جمهوری اسلامی برای شما بشمارم 100 تا شمردم، بخوام برای شما بشمارم متوجه میشه چه فاجعه‌ای وجود داره. ولی ببینید مشهور شده واقعا اینجوریه الان مثلا با تو زنشون خب پس چرا با مازان افتادی که لده نمیاد که حکم حکومتی بده کل بانک رو به هم بزنه بابا روز 17-90 ایشون فرمونده به خبرگان قدرتی آبا این بانکداری بدون روازشان مشکل پیل بشنه مختلی وقت کرده استدلالی یا فکری برشنه همین مراجع تعلیق هر کدوم از مسئول بانکاری اندیدارشون همین مصرفت پیش یکی از مسئول بانکار رفتون دیدار مراجع ظاهرن همه با هم تلفن رو برداشتن گفتن تا اومد بشته که دیرکر برمون لیه همه خبرگزاری هایی بود مرکز سایتونه فلانی دیرکر حرام هست این دیره از حرام هست از از آجوده بعدی همه با هم چه جمعه گفتن آقا دیرکر حرام هست دیرکر حرام هست دیرکر حرام هست ولی عوام جامعه چی نمی کنن؟ آقا با همی شد بیده کن چون باطل معروف شده ببینید امر معروف نهی از منکر چی معروف شده؟ چی منکر شده؟ باید حق معروف شده باشه و باطل منکر شده باشه اون موقع امر معروف نهی از منکر ولی الان سلسله حکومت دیگه صبحش داره بانک تبدیل میکنه داره امر میکنه به چه چیزی به منکر منکری که معروف شده یعنی بانکی نظام دانشگاهی امر میکنه به چی به منکری به نام علوم انسانی که باید رد بشه وقتی این اتفاق افتاد این جاها عوض شد بهش میگن تو فتنه دیدی چه میگه زندگی مؤمن هر روز تو فتنه است هر روز که با بانک سر کار داری تو فتنه ای هر روز که با بورس سر کار داری تو فتنه ای هر روز که با علوم انسانی سر کار داری تو فتنه ای سه تاشو گفتم شوش بدون وارد شده این سه تا یکی یاد کنم گفتم توی حکومت دیارالبشر هم نیستتون باز بوده هر کی هم تو این زمینه خواد وارد بشه و باز بوده خودش میره زیر سوال یه استاد علوم انسانی اول باید بیاد خودش رو برده سوال دیگه باید بگه که آقا رشته علمی که خونده غلطه اما خب همه رفت آقا روانشناسی جامعه شناسی اقتصاد اقتصادی که اساسش بر رباس علم اقتصاد خب پس متوجه شدیم که فتنه تو چه شرطی به وجود میاد تو شرطی که حق و باطل با هم قاطی میشه چطور میشه فتنه رو زدود در علمی که پیشنهاد کردن باید توی جهان نیروهای نسیجی به وجود بیاد علم مدیریت فتنه ها سه تا مرحله داره اول اینکه انسان به وسیلت این درسته بتونه حق و باطل تشخیص بده بتونه تشخیص بده چی حق چی باطل وقتی تشخیص داد که این بانک رباز اون بورس قمار این علوم انسانی تصدیقی غیر تولیدیه حالا دوم کاری که باید بکنه اینه که مثل انبیا چون میشه قرآن دیگه قرآن یعنی فرقودش هم بین حق و باطل مثل انبیا بیاد حق رو معروف کنه و باطل رو منکر اگر همه این 70 میلیون ایرانی گفتن بانک درسته شما متوجه شدید که بانک غلطه باید حدود 70 میلیون نفر بیستید اینجا دموکراسی معنی نداره دموکراسی معنی نداره غلطه باید روش بیستید حالا همه ظاهرگرایانه فهمیدن حجاب نقصان پیدا کرده تو خانواده ها تو خانم ها بعد نماز شما براش راهنمایی میکنن اما کسی نیست که خیلی از همین بی‌حجابی ها و برحجابی ها از حاصل این ربای تو بانکه حاصل پولی که پدره برده گذاشته تو بورس از پول بورس این خلیله در اومده لغمه که مورد سر سفره داده به بچهش به سرش و دخترش ریز و دوز شدن کسی به این موضوع دیگه دقت نمی پس وقتی سخن از فتنه های اصلی میگه دوستان عنایت داشته باشن در مبحث فتنه های اصلی حق و باطل وقتی قاطی شد به اینجا میرسه کارا یک راه درمان وجود داره حسنی میباید باشد در کربلایی به مصلحت برود در اون صورت که شما متوجه میشید که حق از باطل تفکیک میشه چونی در اسلام در سال 60 هجری فاجعه رو 60 سال از هجرت میگذشت 60 سال 60 هجری این اتفاق افتاد و معاویه مرد یزید اومد به جاش بلافاصله درگیری با امام حسین شروع کرد و از یک کربلا رو جلو شخص سال از ما به اسلام گذشته بود چنان هم با باطل در هم تنیده شده بودن که یزید شده بود امیر المؤمنین از امیر المؤمنین یزید پدرش هم امیر المؤمنین معاویه ما تنها راهی که داشتیم این بود که بریم به مصلحت تا حسین شهید نشد هم بر باطل تفکیک نشد باطل بودن معاویه و باطل بودن یزید دوشا خودش نشون داد الانم تا چند نفر توی صحنه در مقابله با سیستم بانکی کشور شدید نشه این حرفا رو میزنن، تا خونهای انسانهای پاکی در مواجهه با روایت بانکهای جهان ریخته نشه، حسین هایی نباشن که خونشون ریخته بشه، این سیستم بانکی اصلاح نمیشه، این سیستم بورس اصلاح نمیشه، این سیستم حقوق انسانی اصلاح نمیشه. اینا میدونستن چه کسی رو باید شهید کنن، وقتی اونجوری مطهری و مفتح رو شهید کردن میدونستن که باید چه کسانی رو اونجوری شهید کنن که حقوق انسانی تثبیتی بمانند. دیدید؟ تکیه هم با فتنه الان روشنه دیگه، فتنه همیشه زندگی این در میره، فتنه این سال 88 و ماجرای سبز و اینها محدود نمیشه. دوم اینکه فتنه علیه اون چیزی که ما زود خیلی سریع متوجه میشیم، فتنه اونجایی که برای ما معروفه و این پدیده یا معروف دوستان عزیز باید به شک کنیم، هر چی تو زندگیتون معروف بود مراقب باشید، تقلیل نیست. قبل از اینکه به فکر امر به معروف و نهی از منکر باشید، اون معروف و منکر قبلش رو ببینید، اون که چیزی که معروفه حق، اون چیزی که منکره باطل یا نه. فرمودن به ما اول ترکیب حق از باطل کنید، حق رو معروف کنید، باطل رو منکر کنید، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر کنید. این اتفاق افتاد، این ترکیب صورت گرفت، فتنه رو نمیده، فتنه در ما تاثیر نمیده. بزرگداشت کاری کنه به سون واکسین هستیمان، اگر میخوان جامعه در قابل فتنه ها واکسینه بشه، باید این مراحل سگانه رو تو جامعه انجام بدیم. تفکیه که حق از باطل، تبدیل حق به معروف، تبدیل باطل به منکر، سپس امر به معروف و نهی از منکر. اگر این اتفاق افتاد بصیرت رو بصیرت نهادینه شد، چنین جامعه ای در فتنه ها صدمه نمیخوره، چنین جامعه ای در فتنه های عصری صدمه نمیخوره. با این سازوکار ما سه نوع فتنه داریم دوستان عزیز، دوست فتنه اخطر، فتنه اوسط و فتنه اکبر. فتنه اصغر فتنه ایست که آمریکا برای جلسه روسی و اروپا رقم میزنن، یعنی باطلی رو معروف کردن، باطل معروف خودشون رو گرفتن، هم بیان حقوق بشر. این هم که چند میلیون چند میلیون چند میلیون آدم کشتن، فقط تو قرن قبلی یعنی که 100 میلیون نفر اینا آدم به جنگ جهانی کشتن. جنگ جهانی به طرف اسلام که نبود، جنگ جهانی اول از جنگ جهانی دوم و موارد دیگه، اینا بمب اتم استفاده کردن، اینا کشت و کشتار کردن، اینا باطل هایی هستند که خودشون گرفتن، حق و باطل باطل شده، خلق شده. و ایستادگی روی قرد یعنی اینکه جدا کنید که اقتصاد قرد غلطه، سیاستش غلطه، حقوق بشرش غلطه. فتنه از قرد اینه، یه گروهی در مقابل جریان روشنفکری غربگرا میستن، اینا کسانی هستند که انبارهایی هستند که با فتنه از قرد، یعنی فتنه کوچیک که اومده باطل و کفر رو گرفته، حق و سازوکار ایمانی و قرآنی رو زیر سوال برده و اینا رو منکر میکنه، با اینا درگیره. این موج اصلی، موج اصغر فتنه‌های عصر ماست. موج اوسط فتنه‌های وسط، فتنه‌ای که دیگه میاد داخل جهان اسلام، در درون جهان اسلام یک گروهی خودشون گرفتن اصل اسلام، مثل یزید و معاویه، فرزندان یزید و معاویه، فرزندان ابو سفیان، 5 تا خاندان هم امروز بهش میگن خاندان حمد توی بحرین، خاندان نهیان، آل نهیان در امارات، خاندان هاشمی در اردن، خاندان آل سعود. این خاندان های آل نهیان، آل حمد، آل ثانی، آل سعود و آل هاشمی، این 5 تا خاندان که اساسشون سکولاریستیه، به طور جد مشخص شد اصلا یهودی زاده بودن و یهودی هستن و در یهودی زاده گذشته توی محیط جهان عرب از تقریبا 50-60 سال قبل از اینکه امپراتوری عثمانی بباشه، اینها ساماندهی شده برنامه‌ریزی کردن، نفوذ دادن و الان اینها به اسم عرب مسلمان دارن کارشون رو جلو میبرن. معروف هم از سهیونیست های مسلمان چون یه تیره بریم برم که سهیونیست های یهودی تو توی روشن سهیونیستی هم یه سهیونیست های تو آمریکا هستن، میگن 40 میلیون نفر هم خودشون ادعا میکنن، البته سهیونیست های مسیحی هم، سهیونیست های مسیحی 40 میلیون نفر ادعا میکنن البته، حالا بعید این قدر باشن، که دولت بوش هم معروف که دولت سرویزهای مسیحیه، سهنیسای مسلمان به سه تا مذهب دستازه انگلیس برمیگردن: بهائیت در شیعه، آدیانیت در هندو پاکستان طیف خاص اون بخش، و وهابیت در شبه جزیره عربستان. این سه تا مذهبی که انگلیس تو منطقه درست کرد، چون دید نمیتونه اسلام رو شکست بده تو منطقه، سال 52 سال پیش اومد سه تا مذهب جعلی درست کرد: قادیانیت، بهائیت، وهابیت. اینا معروف هم به صهیونیستای مسلمان، یعنی صهیون مسلمان هم ولی صهیونیستن. مثلا بهایی ها که به ایران برمیگردن، مرکزش رو تو شهر سنان عکا در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین، یعنی قبله و کعبه اونجاست. وهابی هم همینطور هست. اگر شما بهایی ها رو شیعه باور دارید، وهابی ها هم سنی باور داشته باشید. نه بهایی ها شیعه هم، نه وهابی ها سنی هم. اینا دستاز انگلیس هم هستند. مذهب تو منطقه درست کرده بیشن هم همین قضیه وهابی هست. اینا سکولیست های مسلمان هست. اینا الان شدن مدعی اسلام، خادم الحرمین و شریفین، این حاکم های سعودی. داعش، النصره، القاعده، بوکو حرام، الشباب، 70 تا گروه تروریستی هستند که ادعا می کنند اصل اسلام هستند. بقیه رو تکفیر می کنند، همه رو سر می کنند، ضد زن، ضد تمدن، ضد فرهنگ، ضد بشریت، خشونت های عجیب و غریب. چه اصراری دارن این کار انجام میدن؟ این فتنه از کجا میان؟ این فتنه از اینجا میان. دوستان عزیز جوان، که اسلام حرف آینده اداره جهان شوخی نمی کنیم، تعارف نداریم. گزارشی که دو هفته پیش رسانه‌های غربی رفتن در مورد اینکه چرا در کلام رهبر ایران انقدر کلمه تمدن نوین اسلامی برجسته است، چون تمدن نوین اسلامی آینده تمدن بشریه. مارکسیسم که زمان فروپاشی شوروی کنار گذاشته شد، لیبرالیسم هم امروز ناکارآمدیش رو نشون داده. ممکن این کلمه ها برای شما فلسفی باشه، ولی خب یعنی چی مارکسیسم؟ یعنی چی لیبرالیسم؟ صنعت خودرو، صنعت موبایل، ساختار آموزش پرورش، میوه فروشی، چه ربطی به این قضیه داره؟ مدل اداره جهان امروز یا مارکسیسمیه یا لیبرالیسم. مارکسیستی ها که مدلشون نابود شد، کنار گذاشته شد، الان لیبرالیسم داره میکنه جهان رو خوب میگه. اون حرفی که زد پایان تاریخ منظورش این بود دیگه، باز تمام شد. یه دونه ایدئولوژی بیشتر برای اداره جهان نیست، اونم لیبرالیسمه. تو یه قرن تونست فاشیسم و نازیسم و مارکسیسم رو شکست بده، یعنی آلمان و به اصطلاح شوروی رو هم شکست بده. این حرف اول و آخر اداره جهان. زندگی که من شما داریم الان آلوده است به لیبرالیسم. بانکمون لیبرالیه، فرهنگمون لیبرالیه، مدل گرانزیست اینجا ازدواج دارم به شخص بالا اینجا همه یه بهانه دارم آب کار گیره برای شما نمیشون همه بهانه هست. سن ازدواج رفته بالا، زاد و ولد به شرکت اومده پایین، بهش میگن ایندیویژوالی تفرد دیگه. الان در خانمها بود بودن خانم یه فوق لیسانس میگیره، بالا خواستن فرداش رفت ازدواج کنی بچه دار بدش، بالا به لحاظ زحمت کشیده، دکترا گرفته، چند سال هم میخواد کار کنه. حالا هم میذارم تو 35 سالگی 40 سالگی اونم یه دونه بچه. به این فرهنگ میگن فرهنگ بورژوایی، فرهنگ لیبرالی. الان زندگی ما آلوده از سبک زندگی اون به زندگی لیبرالی. منتهاش لیبرال های ریشه تصویر رو چهار مرحله ای هستیم. خب این فتنه که اینها تلاش دارن اسلام بزنن تا بیرون جهان اسلام کسی فکر نکنه اسلام رو یه جای گزینه و در درون جامعه اسلامی همین بماند، اسمش رو گذاشتن جنگ مذهبی سیستمی. این ریچارد هاسی که پریشبی حرفو زده در مورد قضیه سفارتخونه ها و امروز نشریه مجموعهشون گفته که باید اختلافات داخلی تو ایران رقم بزنن و سعی کنن که تا موقع انتخابات آشوبای داخلی به راه بیفتن، آمریکا سر بگذاره کنه مدیریت کنن. این آقای ریچارد هاس تیرماه پارسال اول حرکت داعش به سمت شهر موسل و تا پشت بغداد اومد، یه مقاله نوشت: جنگ مذهبی جدید سیستمه. اینو چند صد بار تکرار کردم، باز امروز هم خدمت شما عزیزان تکرار میکنم این نکته رو. ریچارد هاس اعلام کرده جنگ مذهبی سیستمی شروع شده در جهان اسلام. جنگ مذهبی 30 ساله جدید، مگه جنگ مذهبی 30 ساله قبلی هم بوده؟ میگه بله، 400 سال پیش تو مسیحیت یه جنگ مذهبی 30 ساله رخ داد. 24 سال پیش در 1370 مقام معظم رفلوی مطلب رو پیشونی کرده بود. در دیدار گروه تاریخ رادیو با ایشون، ایشون میفرماد بریم به مردم بگیم تاریخ بعد تاریخی که اینا میشناسن نیست، تاریخ بعد تاریخ جنگ های مذهبی خیلی به من شما گفتن چجوری کلیسا رو گذاشتن کنار اینا، مسیحیتی کنار گذاشتن. یه آقای به نام لئوناردو دا وینچی یه تابلو کشید به نام لبخند ژاپن مونالیزا. یه آقایی هم بود به اسم میکلان یه مجسمه نقاشی به نام داوود، با این مجسمه ها تابلو نقاشی ها رنسانس شد. اینا دین رو کنار گذاشتن. اونجا مقام مردان احمدی فرمان بده سراغ مفهود به نام عید سن بارتلمی. یه شبی بوده به اسم شب عید سن بارتلمی تو فرانسه، پروتستان ها 8000 نفرشون توسط کاتولیک ها کشته میشن به شکل بسیار فجیع، یعنی مذهب کاتولیک مذهب پروتستان میزنن به قول مرحوم به هم دیگه و 8000 نفرشون کشته میشن. چند وقت بعدش متعلق کنه که رخ داد یه جنگ مذهبی در وجود داد به مدت 30 سال به سر حالتی که اصلا داره به وجود داد. اصلا مسئله شهادت شیخ نمک رو اینجوری رقم زدن. به طراح این قضیه ریچارد هاست شورای روابط خارجی آمریکا، یعنی عوامل که بتواند شیعه رو تحریک کنه. حالا اگه پس فردا رفتن توی کشور دیگه ای یه عالم اهل سنتی رو، یه امام جمعه اهل سنتی رو توی جایی بود، توی از کشورهای عربی اسلامی در پاسخ به این قضیه دارن شهیدش کردن، کشتنش. بعد رسانه ها بسید میرن بینم شروع کردن این اختلافه همینجوری پله پله به بارا دیگه. خب که دست کنید وقتی داد میزنیم تو این قضایی ها، یعنی این روز برای ما روشن بکنه چکار آن داره چکار میکنه، شوره را بخاره جان داره چکار میکنه. ما اگه اون جبونه بسیرت داشته باشه کنترل از کف نمیده، خیلی زود بازوش گندیده باشه بناش از دیوار سفارت عربستان بره بالا این موضوع رو وجود بیاره. ریچارد هاس میگه که جنگ مذهبی 30 ساله جدید توی جامعه اسلام شروع شده. جنگ مذهبی 30 ساله قبلی چی بود؟ بعد از عید سن بارتلمی یه جنگی شروع شد توی اروپا به مدت 30 سال. 30 سال چنان کاتولیک ها و پروتستان ها از همدیگه کشتن که جمعیت اروپا یکسره بود. فقط آلمان که مهمترین کشور محوری بود جمعیت، یعنی از هر 3 نفر آلمانی یه نفر زنده بود. بهش میگن دوره طاعون سیاه. اینقدر از همینا کشتن، جنایت کردن، چپوندن تو کلیساهای همدیگه، آتیش زدن همه رو، همه کاری که الان داعش میکنه. این مثلا کردها رو میچینه کنار هم، بنزین میشون میریزه آتیش میزنه، مثلا سینه ها رو میشکافن، سر میبرن، جنایت میکنن، زن و دختر رو به اسیری میبرن. همین کارا رو اون موقع انجام دادن. 30 سال کشتاری کردن، چنان اروپا رو ویران کردن که معروف شده دوره طاعون، چه طاعون بیاد همه جا بزنه. 30 سال بعدش نسل بعدی که دنیا اومد گفت خیرت و لاخیر، نه مذهب کاتولیک نه مذهب پروتستان، ما کلن دین رو کنار میذاریم. هر آقای چارتاز اینه باید جنگ مذهبی 30 ساله جدیدی شروع شده. اون روزی این حرف زد تازه داعش را افتاده بود، یعنی از 30 سالش 6 سال نیمش رفته. دیگه این جنگ مذهبی 30 ساله بعد چنان نفرتی بین شیعه و سنی ایجاد کنه مثل نفرت بین کاتولیک و پروتستان که بعد از این قضیه نسل بعد مسلمان هاش اومد برای همیشه باید اسلام رو بذاره کنار، بگه خیرت و لاخیر، نه شیعه نه سنی. کودک رو در نظر بده توی امروز سوریه و عراق که یک پرچم لا اله الا الله تن یه سری آدم سیاه‌پوشی که مشکی بیزن این پرچم یه تن درشون لا اله الا الله اومدن باشون نه پدرش و برادرش رو جلو چشمش چرا خلاص بزنن میکشن، خواهرش و مادرش هم میبرن به بردگی جنسی. این بچه 5 ساله وقتی بزرگ بشه بشه 30 ساله، انتهای جنگ 30 ساله. تلفش از اسلام چیه؟ اینا کنفوس رو میدیدن، هرچی آثار تاریخی و تمدنی دارن نابود میدن. بعد همه هم فیلم برداری هتویه میکنم ما نمیشیدیم آنالیز کردیم ها چرا این اصرار دارن نشون بدن سرداری گرمشون؟ ببینید یکی دیگه یکی دیگه دوگی بگیره دستش فیلم برداری کنه صحنه شما فقط صحنه سربریدن این بیست و خورده این رفتی رو در مصر مال مصر رو در لیبی که سربریدن رو ببینید اینا پیچیده ترین ترامان هالیوود براشون برنامه‌ریزی کردن. اول چهار تا دوربین تو سر چهار تا دوربین، بعد اومدن مثل تروریست خوابی هم بعدشون از این که زیر رفت اعلام بشن بلندتره بین این مواد مخدر میدن که چون به هر کسی میدونم یه مرز سرشو میکنن حالا یکی گیج شده باشه اون یکی دست و پای میزنه تقلایی میکنه جیبوداتی میکنه اینا عین بره همینجوری آروم نگاه کنند میشن، همه میان بار میستن بعد خوش میکنن به دریا. شما حرکت جهتگیری رو چجوری میبینید؟ دوربین کرین میکنه، یعنی از این دوربین های گذاشتن اونجا که این دوربین های عجیب و غریب، مثلا دوربین های بگیر استادیوم های ورزشی میبینید یه پایی خیلی بلندیه، چهار تا دوربین تو صحنه است، یعنی صحنه بهش میگن سینماگرها میزانسن. میزانسن که چجوری بچینید، چی از این طرف بیاد، چی از اون طرف بره، تو محیط کیا باشن. کار به شدت از نظر سینمای قدیم اصلا هالیوود اومده سرمایه کرده، یه صحنه ای تو چند دقیقه نشون میده، اینا رو میارن مثل بره ثابت میمونن، بعد میگردن به چپ چپ راست راست میمونن، میشینن زمین زانو میزنن و سرشون میبرن. چهار تا دوربین از چهار تا زاویه فیلمبرداری میکنه، کاملا سینمایی. چرا؟ اسمش النصر به رعب، پیروزی با وحشت. النصر به رعب یعنی پیروز بشن با وحشت، جمعیت اجاز کنن، چون نیتش اینه جوری اسلام رو بزنه تو چشم بیرون جهان اسلام، بس اسلام رو بزنه تو چشم مردم مسلمان که بگن آقا این اسلام میخواد جایگزین لیبرالیسم بشه. خودش دارن میگن آقا لیبرالیسم با آخر خط رسیده، تا سال 2035 یعنی 1414 یعنی 20 سال دیگه هر ایدئولوژی جایگزین شد مدل برای ادامه اداره جهان داد تمدن آینده رو صاف، ما حرف اول رو میزنیم. چینیه میتونه پیروزی بکنه؟ نه. روسیه میتونه باشه؟ نه. اروپا که دیگه حرف جدید نداره. تو آمریکا لاتین برزیل میتونه؟ نه. چی میتونه؟ اسلام. کدوم بخش اسلام؟ اسلامی که جمهوری اسلامی. رهبر شده میگه تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی. همین چند روزی تو که داره صفحه مهمونه شکرت نمی تماشا وحدت اسلامی دوباره فردی آقا به دولت‌های اسلامی امیدی نیست، علما باید برای تحقق تمدن نوین اسلامی کار کنند. حقوق فهمیده در کجا میگیره؟ اونا بیشتر از ما به بیانات امام راغب در مقام رضا رحمه الله گوش میکنند. امید نمیشن لیبرالیسم به آخر خط رسیده، اقتصادش به بنبست رسیده، فرهنگش به بنبست رسیده، سیاستش به بنبست رسیده، تنها چیزی که میخوانه گردشش تکنولوژیه. چشم مردم از نرگوبر با همین تکنولوژی و همین موبایله و اینترنت و موشکای که میره فضا و ماشیناش و اینا نرمزار از اون یکی نرمزار اداره جهان و مدل فرهنگی ندارند. خودشون رسمان اعلام کردن که اقتصاد اسلامی جلوزی نمودل اقتصادی امروز میشه، رسمان گفتن و صدها بازا من اینو تو رسانه های اعلام کردن. فهمیدن تنها قول به جایگزین اسلام برای اینکه اسلام از چشم همه بیفته پیشاپیش، دارن اسلام رو بی اعتبار میکنن. این فتنه اوست است، فتنه ای که 30 سال قرار طول بکشه. فقط هم اشار خاص نگفته ها، توی یک سال گذشته چهار نفر اینو گفتن، دو بار آقای کیسینجر گفته که بهش خودشون گفته بعد از این جنگ 30 ساله مذهبی اون موقع است که اسلام سدی منطقه اسلامی سکولار به ما خیالی مراد این یهودی نوت ساله نفر بعدی مکمیلانه که نوشته سکتاریزم صورت میده. سکتاریزم یعنی فرقه گرایی، میگه اون موقع مذهب از بین میره نسبت با قومیت ها باید کشور تو به سوریه تمام بشه، موضوع عراق تمام بشه، یه جای دیگر شروع میکنه. الان دارن افغانستان رو آماده میکنن، آسیای میانه رو آماده میکنن، قفقاز ها چرا شد روسیه کنن شد رفت به سوریه؟ چون قفقاز رو آماده کردن بلافاصله بعد از سوریه، چچن، اینگوش، داغستان و تاتارستان چهار تا جمهوریه بالای کشور آذربایجان. اون چهار تا جمهوری که توی کشور روسیه هستن اونا وضعیتی از سوریه بدتر پیدا کردن. افغانستان و پاکستان هم که آماده کردن این بر خاموش بشه اون بر شروع میکنن. 30 سال برای ادامه پیدا کنه یک سال دیگه رفته. پس فتنه دوم عصر ما هم مقاصد قاطی شدنش جهان اسلام. لاج سوم فتنه اکبر، فتنه اکبر در درون جمهوری فتنه اصغر آمریکا رژیم صهیونیستی اروپا بیرون جهان اسلام، فتنه اوسط درون جهان اسلام، فتنه اکبر درون جمهوری اسلام. اینجا ام القرای جهان اسلام رو باید بپاشونن. حرفشون اینه پوسته رو باید حفظ کنن، پوسته رو حفظ کنن، مغزش رو تهی کنن. فروپاشی جمهوری اسلامی از مدل شوروی صورت نمیگیره. فروپاشی جمهوری اسلامی رو اعلام کردن از مدل چین صورت میگیره. چطور چین رو؟ ببینید شوروی رو از حالت کمونیستی متلاشیش کردن، تجزیهش کردن، شد روسیه. چرا مدل کشور ازش کردن. مدل چین رو چیکار کردن؟ دست به حزب کمونیست چین نزدن. شما در کشور چین یه چیز عجیب قریب میبینید. مثلا اینکه تو ایران بهش میگن بانکداری اسلامی، یعنی التقاط ما میفهمید التقاط فکر کردن خیانتی بزرگ اسلام مسلم. یه چیزی از اینکه چیز از اینکه من چرخیدن دارم این التقاط رو چین داره چجوریه؟ چین کمونیسته اما اقتصادش بازار آزاد. دیدید دیگه قدر اقتصادی میگه معلم جهان رو کالاهای چینی گرفته. چین کشوریه که پوستش کمونیستیه، سال یه بار حزب کمونیستش جمع میشن و همدیگه چند هزار نفر سران حزب کمونیست اون سالون بزرگه. خبرگزاری های دنیا نشون میدن، تلویزیون خود ما هم نشون میده آقا حزب کمونیست چین جمع شدن دور هم چه جلسه ای گرفتن. بعد کشوری که کمونیسته اقتصادش لیبرالیستیه، فرهنگش لیبرالیستیه. یک کسی بود به نام چوئنلای زمان شوروی میگفتن گورباچو، ایران رو مثل گورباچو بر زمین بزنن. اما الان ایران رو گفتن با مدل چوئنلای زمین بزنن. چوئنلای نخست وزیر ماو بود و بعد از اون اومدن راه چوئنلای رو پیاده کردن. آمریکایی‌ها رو نفوذی کردن تو این فرد، یعنی اینکه امروز هم دوباره فرد نفوذ رو مشخص کنید، نفوذ تو بعضی جاها مثل مویان سیستم رو میخوره. امروز دردی داره انیمه جمعه فرمان آقا نفوذ رو مشخص کنید. نفوذ اگر تو کنفرانس صورت بگیره، تو مجلس صورت بگیره، تو ارکان نظام صورت بگیره، مثل مویانه پایه‌های سیستم رو میخوره. یه نمونه شما ببینید آقای چوئنلای. چوئنلای نخست وزیر ما بود، یعنی کمونیست بود، ولی چیکار کرد؟ نزدیک شدن آمریکا. این آدم کاری کرد که پوسته کمونیستی موند، رنگ پرچمشون قرمز، اسم چین کمونیست، اسم کمونیست داره. اما از درون چی شد؟ شد کشور لیبرالی. ابراهیم خلیل بوتا رو شکست تو جایی که هم جنوب هم شهر نجف شهر بود، جنوب هم شهر نجف بود، به اینجا نمرود حکومت میکرد، بوت رو برسیدن. حضرت اومد بوتا رو شکست، خبر گذاشت رو شد بوت بزرگه. بهش گفتن که تو بودی را شکستی. گفت ببینید خبر رو دوشه چیه؟ گفتن آقا این که بینه که نمیتونم خبر رو بردارم. نه بودی می برسید که نمیتونم خبر رو بردارم. خدا سرجا خداستم تو آتیش رو، خدا آتیش رو برستان کرد. به دستور خدا رفت که عرب ساد، یعنی از این شهر نجف، از دیگه نجف رفت توی مکه شهر بگون بزرگا خانه که عرب ساد. مردم به این سمت نماز بگذارید. 2600 سال بعد پیامبر ما اومد با این مشکل جدید. مشکل پیامبر ما چی بود؟ گروش این بود که حالا تو خونه کعبه که حضرت ابراهیم ساخته بود داخلش بت بود. یعنی اگه شما طواف میکردید دور اون خونه بعد سمتش نماز میذاشتی، پوسته مکه بود، پوسته کعبه بود، تو شهر مکه بود، اما مغزش بتی بود به نام ذات و بغل و عزا. مغز شده بود بت شیطان. 2600 سال در حمله کرده به استراتژی ابراهیم خلیل، بت‌ها رو فردا شما گذاشت داخل خونه کعبه. این مدل شیطان، یعنی مادر شیطان رو همون شیطان بزرگ پیاده می کنه دیگه. پوسته چین کمونیسته، مغزش لیبرالیستیه. جمهوری اسلامی هم همین کار محسن دارن انجام دارن. پوسته بمونه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بماند، اما مغزش بشه چی؟ بشه کشور لیبرالیستی. علوم انسانی تو دانشگاه‌هاش غیر توحیدی. حالا هی امام مصطفی فریاد میزنه آقا تحول در علوم انسانی. یه بچه وزیجی رو من نشون بدید که الان رشته که علوم انسانی باشه، دردش مسئله تعبیر رو علوم انسانی باشه. زحمت داره که سه سال باید رخ بذاره. دیوار باره رفتن خوب پرچم بیاره پایین نمیدونم اون آتیش رو بگیره. آنی یه چیز بود همین الان سی ماه حسده سی سال طرف بشیدن است. آها این همون فتنه است، این خیلی امکان شد. بانک رباز خودش رو راحت تلفن رو برمیداره، من میزنه دفتر رسانه رهبری و در میزنه بیت به اصطلاح دفتر مراجع و آقا میگن بانک رباز. خب اون مرجع تقلید که الان دیگه شکل جامعه عبادت کنه دیگه بعد رباز برای تو که عوامی دیگه حکم میته هست. حالا تو بیابون گرسنگی میبینی این لاشه رو بخور، ولی تو جلسه خواستش میگن آقا این سیستم رهبریه مسلمانی. خب آقا جان خودش از این بانک ببر. نه این سخت، این یه برای اون سخت باید بکنه باید 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 پوسته پوسته جمهوری اسلامی است، مغزش لیبرالیستیه، نقصش اقتصاد روانیه، نقصش حقوق انسانی غیر تولیدیه که امام مسلم یا با مدرک انسانیش غیر تولیدیه. اونا نگاهشون به انسان حیوانه، جمله که فرمود که نگاه اونها به انسان حیوانه، حیوان و حیوان حیوانی انسان رو مطالعه میکنند، اون انسانی در میگن پس اون حیوانی میشه. این فتنه اکبر تا ظاهر ما هم میاد. امام خود میفرمود خطر اسلام منهای روحانی است. آقای بنی صدر رئیس جمهور اول کشور چطور اقتصاد تولیدی نوشته بود باور میکنید؟ پوستر تبلیغاتیش میگه چی بود؟ مورد انتقاد ریاست جمهوری، بانی اقتصاد تولیدی. دوستان به اسمشون قدید مثل همسان ما اصلا میبینن پوستر تبلیغاتی اولی رئیس جمهور کشور چی بود؟ بانی اقتصاد تولیدی. بانی اقتصاد تولیدی اقتصاد توحیدی. این اون کتاب اقتصاد توحیدی رو 37 سال بعد از انقلاب هنوز هیچ کس نتونسته بنویسه در حوزه بلد باشه. باور می‌کنید سرشار از آیات قرآن، روایات و نقل‌قول از امام راهبی. هر هفته میمد تو تلویزیون به عنوان رئیس جمهور می‌نشست اقتصاد توحیدی درس می‌داد. بعد چی دیگه کرد؟ لیبرالیسم. امام فرمود اسلام منهای روحانیت. 36 سال از اون موقع گذشت، 35 سال از اون موقع گذشت، الان با یه خطر جدید روبرو شدیم، روحانیت منهای اسلام. مجمع تشخیص مصلحت نظام سند منتشر کرده سال 1789. این جمله رو هزار بار گفتم بازم تکرار میکنم، بدانید که از کجا میخوریم، فتنه ها از کجا شروع میشه. فتنه های اکبر 1189 سند حکومتی منتشر کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیک اجتماعی، سند حکومتی نظام های اقتصادی. رفتم خدمت حضرت آقا گفتن آقا سند نظام های اقتصادی آماده شده، وقت بذارید بیان توضیح بدم. بردم ارائه کردم. خب قبل اینکه 500 مطرح بشه چون اونو با نامه داد بودن به دستگاه مختلف، 800 صفحه است سند حکومتی، کلی هزینه گزاف میشه تا این تولید شده. فرستادم برای مرکز ما، چند از مجموعه ها فرستادم برای مرکز ما. یعنی مثلا مسئولی که 800 صفحه رو بکنن آبا من خلاصش کنیم توی یکی دو صفحه ببینیم چی به چیه چی به چیه. ما بررسیش کردیم دیدیم در صفحه 782 بعد از بررسی 782 صفحه که یک آیه قرآن توش نیست، یک روایت ائمه توش نیست، یک نقل قول از امام راهب توی این مجلس، امام خود نقل قول اقتصادی بعد از انقلاب داره، سال مثلا 63 میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. 31 سال پیش امام میفرماد با این جمله امام الان جمهوری ما اسلامی نیست. می‌فرماد سال 63 در دیدار مسئولین کشاورزی و مسئولین بانک‌ها که رفته بودن دیدار ما، می‌فرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز نظر مراجع این که سیستم بانکی ما رد کنه، پس با این فرض امام جمهوری ما اسلامی نیست. پولی که برمیشه فقط برای را نظر هم یه جایی میرزه تو خیابون، چرا بیشتر برای ربا تو خیابون راهپیمایی نمی‌کنه؟ مگر نگفته قرآن این جنگ با خداست؟ چرا این چیزایی که باطل فکر نمی‌کنیم ولی باطل رو بزدائیم؟ چرا به قلعیان میان از دیوار از من دارن سفارت بینیم بالا ولی نمی‌دونیم که بابشان اصل اسلام وجود که هر گاه حکومت دینی به وجود اومده زمان انبیا دیگه مهمترینش حکومت سلیمان بوده دیگه. حکومت سلیمان چه بیده چرا مشکل شد؟ ربا توی مردم شروع پیدا کرد. از من فیلم مالک سلیمان قسمت اول ساخته شد دیدید دیگه، علمای یهود خودشون درگیر ربا شده بودن. چرا میگن مسیح رو به صلیب کشیدن؟ روایت میدارن ما خودشون ما نیستیم، ما خود مسیحی هست. حضرت مسیح پیامبر شمشیر که نبوده خیلی لطیف و یک بار خشونت بشون به حضرت مسیح تو کتاب خودشون تو انجیل خود مسیحی ها میگن. حضرت مسیح اومد توی بیت المقدس تو همین شهر اورشلیم بگذاریم آمد دید توی اورشلیم که خانه خداست و شهر خداست، دید اونجا یه میزایی گذاشتن به قول امروزی ها مثل سرمایه دارن از چنج میکنن، یعنی مثلا پول یونانی با پول آزران ایرانی با پول نمیدونم یمنی، مثل تجارت بود دیگه. خودشون میگن تو هر فیلم مستند و سینمایی برای حضرت مسیح ساخته رو نشون دادن، حضرت مسیح ناراحتی از اون قلابه پیاده شد، سه تا از این میزا رو ریخت، یعنی فرد پشتش باشده تو داشتیم به قول امروزی ها ارز رو چنج میکرد، دلار و یورو و ریال و درهم مثلا، این میزا رو به هم زد، سه تا شد به هم زد نرسته. تو خونه خدا باید این کار رو میکنی، تو شهر خدا باید کار رو ربلی میکنی، کار این کار رو میکنی. علما یهود و پله باشده بودن استقبالش رو این تو جمعیت دیدن با این از اول که اومده بساط ربا و صرافی و بازار ارز رو نمیدونم چیچی بانک مرکزی اینا رو هم زد، رفتن سراغ نماینده امپراتوری روم تو فلسطین گفتن چه نشستی یکی اومده که هم ما رو نابود کنه هم شما رو دست بدی که میشه بود این چیزی روایت که خودشون اگر پیامبری مثل داوود و پسرش سلیمان نبی حکومت تونستن تشکیل بدن، تنها راهی که شیطان داشت مردمی که حکومت دیگه رو انداخته بودن رو از خدا بگیره اینکه مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه. تارس به دورهایی هم امروز هم مردم مسلمان ایران که ادعای اسلام کردن نمیتونه با جنگ سخت نظامی بزنشون زمین، نمیتونه با جنگ نرم فرهنگی بزنشون زمین، تنها رایی که داره مردم رو با ربا بزنه زمین اینه که خدا فرمیده این جنگی با خدا است. ولی ببینید هر چی بیشتر بگیم کمتر مردم متوجه میشن. آقا چه کار کنیم؟ میشه از خود سیبا بانی درست کن آقا بانی یعنی که بگیم پیشا پیش میشه که تولید نگرده بگیری بخوری. مفهومی که اینا به نام بان میدن بان رباست. یکی از فقها و حکمای قم به رئیس مجلس فرموده بود سال 25 سال 91 فرمود 80% زندگی مردم داره از وام و ربا میگذره، یا فکر کنید تو مجلس طرف رفت تو مجلس پشت سرش هم نگاه نکرد هیچ کاری نکرد. به هوش باشید کسی رو بفرستید مجلس و خبرگان که دردرش دین باشه، شرط کنید یا ما میرم تو خبرگان و تو مجلس ربا رو میزدایم، یعنی اصلا حرفا بزنید. الان نگران اینا ما رو که بررسیمون تو مرکز بیشتر بود، ما بالای 90% دارو مورد داریم که اقتصاد کشور برده به حالا من را چه چون خیلی احتیاط میکنم بوده بیم بزرگواری دارن هر بود 80% یعنی اگر الان زلزله نهایی آخر زمان بشه 80% از مردم ما به جرم رباخاری میرن جهنم. ارادهی هم تو مسئولیت برای حل این قضیه نیست، مردم خودشون میخوان راضی کنن دیگه. خود امام مسلم فضل درده بیش تو همیشه وحدته که آقا به حکومت دولت های اسلامی امیدی نیست، خود علما یه کاری بکنن تو این بخش همینه. پس ببینید استفاده از درون آقای دانشگاه چه کار اقتصاد تولیدی میدونه میومد اقتصاد لیبرال رو پیاده میکرد، اسلامی بود که اسلامش منهای روحانیت بود، ریشه در روحانیت تحصیل نداشت، با خطری رو میشونیم خطر روحانیت به مای اسلام. بعد بررسی کردیم دیدیم که این کتاب تو 700 صفحه‌اش در صفحه 782ش جمع‌بندی کرده، تو صفحه 782 میگه پس از بررسی اسناد فرادستی نظام قانون برنامه 45 توسعه از 44 قانون اساسی و و و و به نظر میرسه مکتب نهادگرایان و کینزیان‌های جدید با الگوی اقتصادی من با الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی مثلا قرابت بیشتر داره، الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی کینزیان ها نو کینزی آقا مثلا رفعی بعدش خواهد بیرون فرمود الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت، اولا الگو باشه این منظور، ثانیا اسلامی باشه، یعنی این شما مینار کینزی ها رو بذارید کنار، ثالثا اسلامی به ایرانی باشه، رابعاً پیشرفت نه نظری های توسعه. خطر کجاست؟ فتنه که این قضیه کجاست؟ آتیش دن حق و باطل ایشون که فرقا پیشرفت دولت دیگه توسعه، دولت تروریستیانی در نام آقای سلیم قلم اون اصلا مسئلهش توسعه هست دیگه، این دیولوپمنت رو بیاره زیر بار هم دولت نمیره دیگه پیشرفت. اما یک کار خطرناک دیگه دولت داره میکنه، حواستون باشه، بسیجی باید وسط صحنه باشد تا فضیلت های انقلاب حفظ بشه، این جمله بود که فرمود چجوریه؟ هر روز دولت داره میگه آقا ما داریم اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنیم، برنامه ششم رو ممکنه بر اقتصاد مقاومتی مینویسیم. این دروغ بزرگیست که دولت داره میگه. این دروغ رو چجوری افشا میکنیم؟ اگر قرار شما اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنیم باید از مدل‌های غربی فاصله بگیرید. اما دولت چیکار کرده؟ دولت در تیر ماه امسال وقتی که خبرنگار تلویزیون پرسید از سخنگوی دولت که آقا کتاب قانون برنامه 5 سالی ششم کی نوشته میشه، این سوال از این جهت پرسید که همیشه قبل از اینکه برنامه ششم برنامه 5 ساله رو بنویسن، یه 30 نفر از کارشناسان تخصصهای مختلف رو جمع میکنن، رئیس جمهور وقتی نامه میزنه اینا رو از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی میکنن، اینا 6 ماه میشینن یه کتابی مینویسن، میشه کتاب قانون برنامه. بعد اون کتاب رو میرن به همه دستگاه و سازمان ها میگن از این کتاب و محورهای این برنامه 5 ساله رو بنویسیم. خبرنگار پرسید از سخنگوی دولت تو تیر ماه وسط مهندسی قانون برنامه کتابش کی نوشته میشه؟ چرا هیئت علمیش معرفی نمیکنه رئیس جمهور؟ گفتش که قانون برنامه کتابش نوشته شده. تعجب کرد، گفت کی؟ خبرنگار گفت کی معرفی کی نوشته؟ گفت همون کتاب نظامهای اقتصادی رئیس جمهور. اون کتاب نظامهای اقتصادی که مال رئیس جمهور این کتاب 89 فرستاده شده برای رهبری و برای دستگاه مختلف. بعد از بررسی معلوم شد که این لیبرالیسم رو میخواد بیاد کنه 800 صفحه حرف نمای اسلام. این کتاب رو حتما یه جوری ببینید، 800 صفحه یه آیه توش نیست، همش جرج جرج آرستاد مقالم باقر شد اینا همه جرج جرج. بعد جمهوری اسلامی ایرانی پیشرفت و رخ مقابل اینا گذاشتن دوستان این کتاب هم نامه موقت جزء نویسنده‌ها شده. این هست صفحه اول شما از میکنید رئیس دفتر این آقای نهاوندی ها جزء نویسنده ها شده، آقای ترکان جزء نویسنده ها شده، همین آقای نوبت جزء نویسنده ها شده، چند نفر نویسنده هم اسم عمومی هم میبست و کسی که شده رئیس جمهور بود. اینجا ما پدیده رو بحثیم به نام اسلام با اسم روحانیت منهای اسلام فرد روحانی ها سند حکومتی هم با پول بیت المال تهیه میکنه، اما آنچه که تو این متنش آمده هیچ چیز ربطی به اسلام نداره. مثلا میگه مکتب نوکنزی ها مینار کنز کیه؟ کسی که 78 ساله پیش اینو بردم توی تلویزیون به مردم نشون دادم اصل متنش رو، مینار کنز میگه آقا 78 سال پیش قبل از سقوط قبل از جنگ جهانی دوم دیگه اگه میخوام اقتصاد انگلیس سر پا بماند باید ربا رو تو 100 سال آینده در جهان ربا و تمر رو 100 سال آینده در جهان شروع بدیم. آخه کسی که حرف اصلیش به کتاب اقتصادیش اینه، ما باید اینو بردارم توی مملکت اسلامی که نظراتش بکنه مبنی اقتصاد حکومت اسلامی. پس فتنهی به نام فتنه اکبر اینه که استقاله از درمیم. اما جمله آخر سه تا موج فتنه رو به اجماع شناختیم، یعنی قاطی شدن حق و باطل، قاطی شدن حق و باطل اسفر، قاطی شدن حق و باطل اوسط، قاطی شدن حق و باطل اکبر. اونجا خلق شدن حق و باطل اسفر این بود که آمریکا به خودش نافذ حقوق بشر خودش گرفته مبنی حقوق بشر دیگران رو محاکمه میکنه. در اوسط این بود که وهابی ها اومدن خودشون رو گرفتن حق یه جریان شیعه به اصطلاح تکفیری و یه جریان وهابی اینا اومدن خودشون رو گرفتن حق بقیه رو تکفیر میکنن، گرفتن موضع حق بقیه رو باطل میکنن. در درون اسلام هم در درون خود ایران هم متأسفانه تلقی شکل گرفته که صورت ظاهر رو میگه اسلام دغدغه ای برای پیاده کردن اسلام اینا مجتهدن ها، یعنی چند دوره تو خبرگان رهبری هن اینا بهتر از من و شما قرآن رو میشناسن، انگار نه انگار که اصلا قرآن به جان رو دغدغه پارسال رفت سخنرانی کرد گفت مگر علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داریم؟ ما هم از آن رفت اومد سخنرانی کرد جواب داد که بله اون مثلا غیر توحیدی بودی گیر داریم. توی این مسیر نفوذ صورت میده، این نفوذ ها یه بار نفوذ های بیرونیه یه بار نفوذ ها از درون بیوته که مثال دادن ایشون قضیه ماجرای مجموعه جلوی تمامی رو که خود ایشون برای محمد رهبری تعریف کرده بود که موقعی نجف بودن انگلیسی ها افسراشون به اسم خادم و خدمتگزار نفوذی فرستاده بودن تو بیوت مراجع که بعد وقتی نجف رو میگیرن موقع فروپاشی مسلمان و اینها بعد از اون اون کسی که خادم بوده تو بیت مراجع و بعد میشه افسر انگلیسی بوده و زبان ارباب وقتی میان بیرونی با این نظامیش تنش بوده بعد میرسه به ایشون و دیگه
مثلا
ماجرا دارم
ماجرا مفهوم
جوری که خود معاملات رو رهبری کردن
اینجوری نمونه دیگه نمونه دیگه هم دارن تو قضیه نفوذی مثلا دوباره تاکید بر رو بعد حواسمون باشه اینا وقتی می‌خواستن بیان سال 1982 قرار رو بگیرن آمریکایی‌ها یکی از اعضای خانواده مرحوم آیت الله خمینی رو امیر نجیب خمینی بودی همچین اسم بود گذاشتن رو تانک‌های آمریکایی در انگلیسی وارد شهر نجف کردن اونجا با مختصر به درگیری شد بعد اون فرد کشته شد یعنی آمریکایی‌ها از اون فرد استفاده کردن چون میگن ما از بیت مرحوم آیت الله خمینی نماینده آوردیم از انگلیس بیت ایشون نفوذی اینجوری یعنی خط پیکان حملهشون رو تانک‌ها 1282 کار کردن اون فرد کشته شد و به نسیم هر سید مادرش اومدن از ایران بردن از بیت امام راحل یه نوه امام راحل داره به اسم سید حسین خمینی این سید حسین خمینی اول انقلاب سید کارا کرد امام فریاد زد بگید نشون سکرش کنید چی میگه؟ این فرد پسر مرحوم آقا مصطفی است این فرد موند آمریکایی ها چند هفته بعد از اینکه بغداد رو گرفتن اینو از ایران منتقل کردن به بغداد بردنش اونجا و اون مدتی تو بغداد و نجف و این برابر سر و صدا و شلوغی بعد منتقلش کردن به کجا به آمریکا این فرد رفت توی آمریکا توی عمل کمپ انترپرایز اینستیتوت انستیتوت نومحافظه‌کارهای آمریکا که مرکز این حرفایی بود که مدام می‌گفتن باید به عراق حمله کرد به افغانستان حمله کرد به ایران حمله کرد حالا به افغانستان عراق حمله شده بود حالا هی مایکل لوین اونجا میگفت باید به ایران حمله کنه به ایران حمله کنه این روند شد با مایکل لوین جلسه گرفت تو تلویزیوناشو نشون دادن عکساش کلی حالا تو فضای اینستاگرام بگردیم پره چه مصاحبه کرد ببینید حرفای اون موقع یعنی 12 سال پیش سال 1382 رو که در مورد سید حسین خمینی توی آمریکا گفته شده در خبرگزاری‌هاشون تو مرکز مطالعات استراتژیشون شما نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی یعنی شخص آقای خمینی رو نوش رو آوردید اینجا این دیگه نظرش اینه که ماها باید مثلا بریم ایران رو بگیم ماها مثلا اون کاری کردیم عراق رو گرفتیم نفوذ یه چاری ده که اونا باید برن افسرشون رو میکنن خادم به عنوان خادم میاد به تو بیوت مراجع در نجف یه چاری میان از بیوت مراجع نفوذی میگیرن یه بار یه چیزی مثل آقای سلیم الملم رو میذارن مبنا بیاد اینجا هرچی رهبر مملکت میگه توسعه این هیبر برای مدیران دولت برنامه داره یه پیشتر هرچی رهبر مملکت میگه فتا پیشتر هیبر داره توسعه بعد این نظرات توسعه و دیولوپمنت چه تقابل با نظر پیشرفت داره و بعد بگه چونلای این چونلای رو کی انداخت رو زبون اینا آقای سلیم الملم کجا تو مجمع تشخیص مصلحت نفوذی‌ها ببینید این فرد وقتی بلند میشه میره توی دار اشراف داوود هر سال اونجا نمیگه که من استاد دانشگاه شهید بهشتی‌ام زیر اسمش نمیسن به نشنال یونیورسیتی پروفسور یعنی استاد دانشگاه ملی قبل انقلاب اسم دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه ملی بوده بعد مجمع تشخیص مصلحت اینه که مدعی از امام خواب میبینم امام انقلاب دست ناصر خورده اونجا نمیگه آقا تو بلندش آبروی ما رو میبری بلندش داغوس میشینی افسار بندگی تمدن مرحوم کراوات رو بده گردنه چرا بعد نمیگی دانشگاه شهید بهشتی نفوذی ها چهره های اینجوری دارن خدا رحمت کنه شهید رجایی و شهید رجایی یک خوشبینی مفرطی داشت زرده ای که خودش و نظام خورد از طرف خوشبینیش بود هرچی بهش گفتن آقا این آقای بهزاد نوری مشکل داره خوشبین بود به بهزاد نوری بهزاد نوری خودش قبلا گفته بود که سوسیالیسته پدرش اونجوریه اینجوریه همه اطرافیان شهید رجایی اون موقع میگن بابا همه هشدار میدن بابا این آقای بهزاد نوری مشکل داره خودش تو جلسات میگه سوسیالیسته خودش نقلوار میکنه میگه که ما سوسیالیستا اصلا اعتماد به اسلام نداره خوشبینی به این ساده خوشبینی شهید رجایی به این آدم نفوذی یعنی به ساده نبردی و خوشبینیش به کشمیری هر چی بهش گفتن این آقای کشمیری آدم مسئله داری شهید رجایی حاضر نشد کشمیری بزرگ کرد کشمیری با کیف پر از بمب رفت داخل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بمب گذاشت اونجا شهید رجایی و شهید باهنر را بدی بشن خوشبینی اینه حالا بگو آقای شهید رجایی این آدم مسئله داره نه آقا این اصلا نماز اول وقتش خرج نمیشه آقا از ظاهر و سلاهای اینجوری به ترسی مشکلاتی که شما الان می‌بینید با تو نظام داریم وقتی یه چیزی باور نمی‌کنید. شهید رجایی شهادت خودش و شهادت نخست وزیرش و شهادت بعضی از اطرافیانش ریشه در این نقطه داشت که ایشون خوشبین بود، نفوذ رو پذیرفت. کسانی که نفوذ رو رقم زدن برای اینکه اون کشمیری منافق رو فرار بدن از ایران، کنار جنازه شهید رجایی با هنر که اینجا بالا شده بودن یه گونی آوردن، گونی پر از سوخته بودن، گفتن اینه. خب بعضی متوجه شدن، بعد معلوم شد که هم اصلا جنازه اون فرد نبوده. ما از این نفوذها صدمه خوردیم. حالا نفوذی بوده که سید حسین خمینی بوده، آبروی انقلاب نظام رو می‌بردن می‌بردنش آمریکایی ها اونجا توجیه که چرا ماده نجف و کربلا رو بشه بدن. نفوذی بوده مثل نفوذ بنیستر که میومد اقتصاد تولیدی نمیشه چیز دیگه بیاده میکرد. نفوذی بوده مثل نفوذ کشمیری و بهزاد نقلی که شهید رجایی رو شهید میکنه. این نفوذها رو ما باید با دقت و درایت بشناسیم. میگه مارکتی در دوستان سیاسفی میترسه امروز وقتی موازه وضعیت مسئولی خیلی لیبرالیه، خب ما بعد 37 سال هنوز هم باید خام باشیم. از این جهت امواج سمانه فتنه اصغر، فتنه اوسط، فتنه اکبر در مسیر قاطی شدن حق و باطل که حق میاد جای باطل، باطل میده جای حق، حالا هرچی شما به اون باطل به اصطلاح بخواید فشار بدید معروف‌تر شده، معروف شده دیگه، حق هم منکر شده. اینی که اصول فروعی به نام امر بالمعروف و نهی از منکر در علم مدیریت فتنه این مراحل سه‌گانه رو داره. امیدوارم خدا این توفیق رو به ما عطا بفرماید که اولا بصیرت داشته باشیم با این قرآنی که دیدیم حق و از باطل تشخیص بدیم، ثانیا این توفیق رو خدا به ما بده که بتونیم حق رو معروف و باطل رو منکر کنیم، ثالثا توفیق رو به ما بده که در رکاب ولایت لحظه‌ای دچار غفلت نشویم که فرمود هیچ از در تاریخ به خاطر غفلت فزایش نشه. امیدوارم خدا این توفیق رو به ما عطا بفرماید. ان شاء الله. مع السلامة.